اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران از اینکه ما را در خدمتتون هستیم. خداوند متعال رو شاکریم. تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن روز به قولی هفته معلم و روز معلم رو به همه اساتید و معلمان گرامی، این جمله خود خانم سرکار خانم طبقی که بیانیه جالبی بود و استدلال‌های جالبی درش نهفته شده بود. شون دبیر شیمی هستن و زحمت میکشن تشریف میرن اینجا. جنبش آدم مختلفی هستن، یعنی از همه جور قش رو. خوبیش هم به همینه. خدمت شما عرض بکنم که من بدون فوت وقت سراغ بحث خودمون برم، چون نمیخوایم زمان رو از دست بدیم. خب این مباحث مباحث خاصیه، به درد هر کس نمیخوره. خدمت شما عرض میکنم افراد خاصی رو میطلبه. خدمت شما عارض بشم، جلسه قبل ما یه برگی آوردیم نتونستیم تموم کنیم، امروز سه تا آوردیم، انشالله که تموم بشه. خدمت شما عارض بشیم، ما جلسه قبل تا اینجا که ما خط کشیدیم از این برگمون تا انتهای تشبیه اسرائیل به حبه زیتون پیش رفتیم و این خودشیفتگی عجیبی که در اینها وجود داره بررسی کردیم. ادامه بحث قوم برگزیده است. این جلسه هم بعید میدونم تموم بشه. جلسه سه هم فقط اسطوره قوم برگزیده خواهد داشت. شاید انتهای جلسه سوم یک اسطوره دیگر رو هم بتونیم فرصت کنیم بررسی کنیم. گفتیم که دلایلی که اینها خودشون رو برگزیده میدانند، یکیش همین بحث عهد الهی بود که بررسی کردیم ببینیم این عهد خدا باشون بسته، دیدیم بسته بله بوده، قرآن هم تایید میکنه، منتها هم قرآن میگه هم کتابهای خودشون میگن چی؟ شکسته شده. خدمت شما عرض بکنم مورد بعدی و موارد متعددی من سرتیتراشو عرض میکنم. مورد بعدی بحث رابطه بسیار ویژه و زن و شوهری و یا پدر و فرزندی بود که بین خدا و اسرائیل تعبیر میشد. میگفتن قوم یهود یک رابطه‌ای داره مثل یک رابطه یک همسر با زنش، یک شوهر با زنش و شوهری که عاشقه با وجود اینکه اون زن به خطا رفته و حتی دیدی در کتاب هوشع به زنای اون اشاره میکنه، اما باز هم اون خداست نعوذ بالله که خواهان این معشوق است، میخوادش نمیتونه، عاشق شده با وجود اینکه طلاقش میده اما نمیتونه دوریش رو تحمل کنه، خودش میره سراغش دوباره میاردش. این تبیین شد این بحث. در ادامه خدمت شما عرض بکنم سوره مائده آیه 18 این بحث رو مطرح میکنه. میگه شما میگید ما احباء اللهیم، ما اولیاء اللهیم، ما دوستای خداییم، ما اوناییم که خدا باهاشون رابطه حب داره. بحث حب و محبوب بودن رو جلسه قبل بررسی کردیم که ببینیم آیا این که شما قوم برگزیده باشید به خاطر اینید که محبوبید. گفتیم این حب رو نگه دارید، انشالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. یحبهم و یحبونه، ببینیم خدا واقعا کیو دوست داره. بررسی قرآنی ما میخواییم بکنیم و شما خراب کردید کار رو. تلمود هم که تفسیریست بر کتاب مقدس و عهد عتیق به قولی فقه این هاست، دیگه اوضاع رو خیلی پیچیده تر کرد و ببینید وقتی در خود کتاب دینی این آمده ببینید در تفاسیر چه چیزهای دیگه اومده. برخی موارد که واقعا زننده است، اصلا نمیشه گفت شأن و جایگاه شما بزرگواران بیشتره که ما این الفاظ رو حتی بخوایم استفاده بکنیم. تلعود مدعیه که روح خدا از روح امته، همچنان که پسر جزئی از مادره، لذا کسی که به یک یهودی تجاوز بکنه مثل فردی است که به عزت الهی تعدی کرده و اون رو جریحه دار کرده. هر کس جماعت اسرائیل رو دشمن بدونه یا اکراه از اونها داشته باشه مثل اینه که با خدا دشمن باشه، چون بچه خدا رو میشه آدم مثلا بچه یه نفر دوست نداشته باشه، بابا رو دوست داشته باشه، پدر همچین چیزی نمیخواد، میگه تو باید به خانواده من علاقه داشته باشی. به خصوص آنکه میدونیم آنگاه که در سرزمین موعود بودند خدا در بین ایشان بود و هنگام خروج از سرزمین شخینا با آنان بود، چون موسی چنین خواست تی از خدا داشت.
اسرائیل نه تنها نخست زاده خدا که تنها پسر او بود، هوشع 11:1. این تعبیر دلالت بر برگزیدگی اسرائیل داره. تنها پسر یعنی هیچ احد الناس هم دیگه نمیتونه جاشو بگیره، تمام شد رفت. بنی اسرائیل به خدا گفتند تو پدر ما هستی، حتی اگر ابراهیم و یعقوب نیز ما را فراموش کنند، تو ای خدا از ازل تا ابد پدر و نجات دهنده ما خواهی بود. اشعیا 63:16. از ازل، من الازل الی الابد، تمام شد. آشکش که خالص به خود خدا دارن میگن میخوای بخواد دیگه، ما عاشقمونی، کاری نمیتونی انجام بدیم.
میفهمم با یک صلوات صندلی رو عوض کنیم، شما صلوات رو بفرستید. بله صندلی میر آدم، عجب حق دارن به خدا. خب
در جای دیگه باز اشاره میشه، اما الان ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو صانع ما هستی و جمیع ما مصنوع و ساخته شده دست های تو میباشیم. اشعیا 64:8. یعنی این رابطه پدر و فرزندی است، احد الناسی هم نمیتونه کاتش بکنه. شما میتونی بگی این بابای من نیست؟ نمیتونی بگی، پدرت. میتونی بگی این دیگه دوست من نیست چون باهاش چیم؟ قهرم. اما پدرته، خونش در رگهای شما جاریست. هر جوری میخوای انکار کن، کتمان کن. پدرم میتونه فرزند رو بذاره کنار؟ اصلا آقش کن، بگو این بچه من نیست، خون تو رگهای او جاریست. کاری نمیتونه. یعنی خدا توی همچین تنگنای قبول دادن. پس رابطه خدا با اسرائیل ویژه شد، هم زن و شوهری شد، هم پدر و فرزندی. یعنی رابطه بسیار عمیق، پیوند یونی، چی بگیم دیگه، خیلی محکم، هیچ کی نمیتونه بکندش. هیدروژنی از یونی هم قوی تر بود ها، یادمون رفته اینا رو. کوالانسی بود. خدمت شما عرض بکنم در حزقیال باب 16 هم جالبه. ببینید خدا اسرائیل رو چطور داره توصیف میکنه. یک بخشایش بوق داره. و من از نزد تو گذر نمودم و تو را در خونت غلطان دیدم، پس تو را گفتم ای که به خونت آلوده هستی زنده شو. بلی گفتم ای که به خونت آلوده هستی زنده شو. و تو را مثل نباتات صحرا بسیار افزودم تا نمو کرده بزرگ شده و به زیبایی کامل رسیدی. بله موهایت بلند شد لیکن برهنه و اوریان بودی، و چون از تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان تو زمان محبت بود. پس دامن خود را بر تو پهن کرده اوریانی تو را مستور ساختم، و خداوند یهوه میگوید که با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی و تو را به لباس قلاب دوزی ملبس ساختم و نعلین پوستین خز به پایت کردم و به تو را به کتان نازک آراسته و به ابریشم پیراسته ساختم. اما بر زیبایی خود توکل نمودی و به سبب آوازه خیش زناکار گردیدی و زنای خیش را بر هر رهگذری ریختی و از آن او شدی. باز هم یه بخشش نخورد. یعنی اصلا رابطه زن و شوهریش هیچ کی هم نمیتونه کتمان کنه. جرأت نداره تو این زمین بخواد بحث بخواد به قولی انجام بده. این بحث حالا من تلمود رو ویژه تر به قولی باید عرض بکنم خدمت شما. در تلمود، این در عهدین بود، یعنی در عهد عتیق بود، یعنی در کتاب مقدس بود، اما در تلمود ماجرا شرح و بسط پیدا کرده و رفتار خیلی از اینها بر مبنای تلمود، اصلا بر مبنای تلموده که این برنامه‌ریزی ها رو میکنن، اینطور پیش میرن. من هم این طرفیشو خوندم هم اون طرفیشو برای شما میارم، قضاوت با خودتون. خب یعنی واقعا ما اینجا بنا نداریم یه طرفه به قاضی بریم. دیدید که نگفتیم خدا با شما عهد نبسته بود، گفتیم عهد بسته بود. خودتون میگید عهد رو شکست. قرآن ما هم که دیگه سند قطعی و روشن و بلا منازعه میگه عهد رو شکستید و از شما گرفته و بر قومی دیگر و بر مردمی دیگر عهد بسته، تمام شد رفت. کتاب جامعه صفحه 81. از نظر تلمود مسئولیت اصلی اسرائیل نگهبانی از الهام الهی یعنی تورات است. پس اون عهد مکتوب شده شده چی؟ تورات. بنی اسرائیل از این جهت ویژه است که حامل چیه؟ تورات. حاملان تورات. یاد یه آیه از قرآن نیفتادید؟ اون حاملانه که چی؟ اسفار رو میبرن، مسئلهشون رو خدا مسئله کی دونسته؟ حمار. احسن. میگه این که تو یه چیزی حمل بکنی که پدر تورات رو در آوردید شما، انواع اقصا تحریف ها رو سرش پیاده کردید، چه بحثیه؟ یکتبون با ایدی هم الکتاب ثم یقولون هذا من عند الله، دست به خودتون کتاب نمیشه گفتین خدا گفته. و از آنجا که مقصود از آفرینش جهان این بوده است که نام خداوند به وسیله تورات تجلیل شود و نیز چون این مقدر شده بود که ملت اسرائیل تورات را دریافت دارد، بنابر این تیکش است تلمود، پیش از آفرینش جهان مشیت الهی بر این تعلق گرفته بود که اسرائیل را به وجود آورد. یعنی خدا برای اشاعه تورات و نگاه داشتن تورات نیاز داشت به وسیله، آن وسیله بنی اسرائیل بودند. خب اینو به وجود آورد که چی بشه؟ تورات رو آورد که چی؟ مردم دنیا یک دارا پرست بشن؟ شما که تو موارد متعدد میگید نه خیر، به ما هیچ ربطی نداره که بت پرسته، ما خود بنی اسرائیل باید بپاییم، خودتون یک تا پرست باقی بمونید که انواع اقسام فیلم ها رو علیه یک تا پرستی پیاده کردید، گفتید لزومی هم نداره ما عهدمون رو نگه داریم، اونی که باید عهدش رو نگه داره کیه؟ خداست، چون اون عاشق ماست. این چه تفکریه؟ اومدن تفسیر کردن آیات رو، حالا براتون میارم، مثلا سفر تثنیه 4:33 حضرت موسی داره میگه به چه چیز معلوم میشود که من و قوم تو منظور نظر تو شدیم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع قومهایی که بر روی زمینن ممتاز خواهیم شد. این موجب برگزیدگی این حرف، ما ممتازیم. با کدوم قوم تو باشون بلند شدی رفتی؟ با ما اومدی، از مصر تا سر کوه طور با ما بودی. چی جور مگه خدا میره؟ خدا همه جا هستش بابا. اصلا رفتن لازمه مادیته. دایفی الان اینجاست، خونه نیست، اینجاست، دفتر نیست، اینجاست، تو اتاق فرمان نیست. یعنی من نمیدونم چجور یگانگی است. نتیجه ای که از این گرفتن، نتیجه یک، اگر بت پرستی مشغول آموختن تورات شود واجب القتل است. چرا؟ چون حاملان تورات از قبل قرار بوده کی بودن؟ کی باشن؟ مشیت الهی بر چی بود؟ بنی اسرائیل. یکی از غیر بنی اسرائیل بخواد موحد بشه، یک تا پرست بشه، پا گذاشته نفوذیه، ستون پنجمه، خطرناکه، این نباید بیاد. نتیجه دو، مفسران و معاصر تلمود برای این که عبارت فوق را ستایش بیجا از اسرائیل ندانن، این خیلی جالبه، خوبه، آن را حاکی از یک کیفیت معنوی و روحانی دانسته و میگویند تعیین اسرائیل به عنوان قوم برگزیده و محبوب پروردگار یک انتخاب دلخواه و بدون جهت نبوده، جبر نبوده، اینا یه داشته‌ای داشتن. برای آنکه این نسبت به خدا داده نشود که اشخاص فاقد لیاقت و شایستگی را مورد لطف و توجه خود قرار می‌دهد، روایت شده است که قبول تورات به همه ملت‌های جهان پیشنهاد شد، اما تنها قوم اسرائیل حاضر به پذیرفتن آن شدند. انا عرضنا الامانه، شبیه همچه هایمون داره میگه، میگه ما امانت رو بر کل، او بر میان ناس نمیگه، میگه بر کل موجودات خدا میگه، میگه انسان قبول کرد، کان ظلومن جهولا، که اونم نفهمید چی رو انتخاب کرد، اما تو در بین انسان ها میگی که بر همه، مثلا بر ایرانی ها، بر حتیان، بر اموریان، بر چه میدونم اروپایی ها، سرخپوست ها، تاسمانی ها، بر همه انسان ها تورات عرضه شد، قبول نکردن، فقط قوم اسرائیل اینو گرفت. یه همچین تفکری به وجود آوردم. کتاب جامعه صفحه 81 که اینو خدمت شما عرض بکنم، چه جهت داشت که ذات قدوس متبارک ملت اسرائیل را انتخاب کرد؟ برای آنکه تمامی ملت‌های بت‌پرست تورات را رد کردند، اما قوم اسرائیل پذیرفت و ذات قدوس متبارک او را برای خود انتخاب کرد. نتیجه سومی که گرفتن از این آیه، یعنی سفر تثنیه 4:33، استنباط کردن که موسی از خداوند درخواست کرد که شخینا بر ملت اسرائیل قرار بگیرد و بر سایر ملل قرار نگیرد. اونجا خدا خواست، حضرت موسی از خدا خواست این سرکار خانم شخینا فقط با ملت اسرائیل باشه، سراغ کسی دیگه بگی نره. این یه بحثیه، مولا اینو دارم مطرح میکنم. یه صلوات نذ بفهمم. اینم در خود نوع خودش عجیبه. حالا این شخینا رو به وقتش بحث می‌کنیم در موردش. یکی از علمای خود اینها از فقهاشون میگه ذات قدوس متبارک فرزندان اسرائیل را در میان ملل جهان پراکنده نکرد مگر برای آنکه بت پرستان خدا پرست شوند و بر ایشان افزوده گردند. پس حالا یه مأموریت جدید آورد. دقت کردید چی شد؟ که بیان اشاعه بدن یکتا پرستی رو جلوگیری کنن از چی؟ بت پرستی. خب این خوب شد. خیلی خوبه. اما بقیه جاها ما نگاه میکنیم میبینیم نه خیر. اینطور نیستش. نقض کردین حرفو. خیلی عجیبه. سر تا سر کتب مقدس پر این مسائله در عهد عتیق و تفاسیرش که هی با دست پس زده با پا پیش کشیده. یعنی پر پارادوکسه. اصلا یک فرد منصف اصلا ما مسلمانو میذارم که نام اصلا بگیم آقا مسلمان غیر منصف با نگاه مغرضانه دارن نگاه میکنن. الان از خود اینها برای شما سند میارم. یه خودشو میگن بابا اینا معلومه چی نوشته. هر دفعه یه چیزی گفته واسه خودش. یعنی روک به شما بگم نتونستن نژاد رو کنار بگذارن. نتونستن آقا. هی بهانه واسش تراشیدن. از یک طرفم اگر بر نژاد تاکید میکرد نشان حماقت بود. نشان حماقت و خریته. هی براش چه میدونم بند و تبصره و مواد و مفاد و اینجور چیزا براش درست کرد. تثنیه 23 18 تا 20 میگه برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده میشود. میگه حق نداری نزول بگیری. قریب را میتوانی به سود قرض بدهی، اما این قریبه بود میتونی نزول بگیری. اما برادر خود را به سود قرض مده تا یهوه خدایت در زمین که برایش تصرف برای تصرفش داخل آن میشوی تو را به هر چه دستت را بر آن دراز میکنی برکت دهد. همین قریب، حالا بریم تفسیر از قریب کیه؟ میشن هر غیر یهودی، نه بت پرست، میشه هر غیر یهودی، شامل حتی مسیحیان و مسلمانان. پدر دنیا رو بر مبنای همین یه آیه در آوردن. تمام بانکداری دنیا رو تو دست خودشون گرفتن. یعنی این بشر نگاه دینی داره برای این مطلب. برادر من، خواهر من، میگه من از یهودی نزول نمیگیرم که، من از غریبه دارم میگیرم، من از جنتیل، عبارتی که استفاده من جنتیل، میگه من از جنتیل دارم نزول میگیرم. ایرادی نداره، حکم دینیه. برای همین کسایی که تحریف کردن کتاب خدا رو خدا پدرشون رو در میاره، برای اینکه بقیه با خودشون میگن چی؟ میگن حکم دینیه دیگه. خب عقل چی؟ فهم چی؟ یتدبرون یتفکرون یفقهون. تدبر کنن ببینن بابا این خودش پارادوکس داره با خودش. باز تفاسیر عجیبی که از این آیه بیرون کشیدن. اینو دقت بکنید در تلمود. ببینید قوم برگزیده میشه دیگه. وقتی برگزیده بشی بقیه نخالن. وقتی بقیه نخاله باشن با نخاله ها رفتار ویژه باید صورت بگیره. این رفتار ویژه چه رفتار جنسی باشه، چه رفتار اقتصادی باشه، چه رفتار اجتماعی باشه، چه رفتار فرهنگی باشه، از نگاه او میگه من با یه مش حیوان طرفم. یک، وام دادن بدون بهره همچنان یک عمل خیریه ستایش انگیز است اگر وام گیرنده یهودی باشد و محکوم کردنی اگر غیر یهودی باشد. یه موقعی هست شما میگی که به هم نوع خودت وام میدی سود نگیر، اما جریان این که به غیر هم نوعت چی کار بکنی و مسکوت میذاری، طرف انسانیتش گل میکنه میگه خب بنده خودت نداره من به اینم پول بدم قرض بدم، اما اینجا مسکوت که نمیذاره، میگه نه خیر محکوم کردنی اگر تو بخوای به او بدی. وام با بهره در تلمود رسما این گونه وام ممنوع است و برای هر یهودی که از وامی که به یهودی دیگر داده بهره‌ای برمیگیرد مجازات سنگینی پیش‌بینی می‌نماید. بله مجازات هم داره اگه یهودی از یهودی وام بگیره. برعکس به گفته بیشتر مقامات تلمودی این یک وظیفه مذهبی است که وقتی وامی به بیگانگان داده می‌شود بیشترین بهره اخذ گردد. شما برید ببینید در ایتالیا در دوران شکل‌گیری بانک‌ها اینا چه اثراتی داشتن. چه چاپیدنی چاپیدنی ها، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، حکم داره میگه یه جوری ازش سود بگی که انگار داری خونش رو میمکی. ابن میمون از بزرگان ایناست، میگن از موسی تا موسی همچون موسی نبود. این شرح موسی ابن میمونه، موسی ابن میمون هارامبام، از فقهای بزرگشونه، کتاب به عربی هم نوشته. میگه از حضرت موسی تا این موسی عین این موسی نبود. موسی دوم بهش میگه، موسی ثانی. ابن میمون تکلیف میکند که از وام گیرندگان غیر یهودی سنگین ترین نرخ‌های ممکن بهره طلب گردد. علاوه بر رباخاری، از غیر یهودیان تقلب و نیرنگ زدن به غیر یهودیان نیز مجاز میباشد، ولی به یک یهودی با فروش یا خرید به یک قیمت اغراق‌آمیز ممنوع است. هر گونه فریبکاری در معاملات در حق یک یهودی گناهی بزرگ است. در حق یک غیر یهودی تنها فریبکاری مستقیم ممنوع است. غیر مستقیم باشه ایرادی نداره. سوره نساء 161 اشاره میکنه به این خصلت ناپسند یهودیان و قرآن میفرمه و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. یه پدرتون رو در میارم عذابا الیم. چی؟ من کی گفتم من خدا به اسم من بستید؟ خودتون نوشتید. و ربا می گرفتند با اینکه از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق می خوردند و برای کفر پیشگان کافر شدید پس از و برای کفر پیشگان از آنان عذابی دردناک آماده کردیم. به عنوان مثال کتاب جامعه باب فصل 24 صفحه 228 از قول ربی اقوا که از انسان‌های نرمال و خوبشونه، ببینید چی میگه. میگه این آیه از سفر لاویان که فرمان میدهد هم نوعت را مانند خود دوست بدار اصل اساسی تورات هست، اما تلمود به کرات توضیح میده که این هم نوع یعنی کی؟ یعنی هر غیر یهودی. اما ربی اقوا میگه بابا این هم نوع غیر بت‌پرستانن، یعنی مسیحی بت‌پرست نیست، مسلمان بت‌پرست نیست، یعنی اینا هم نوع حساب میشن. ما یه طرفه به قاضی نمیریم، انسان های نرمال هم داشتن. یکی از دانشمندان تلمودیشون میگه که وقتی یک یهودی و یک بت پرست برای اقامه دعوا به نزد تو آمدن، اگر میتوانی یهودی را طبق قوانین یهود حاکم اعلام نمایی، یعنی حکم پیروز رو ببره، این کار را بکن و آن بت پرست به آن بت پرست بگو که قانون ما چنین است، و اگر بتوانی یهودی را طبق قوانین آن فرد بت‌پرست حاکم اعلام نمایی، این کار را بکن و بگو طبق قوانین خودتان چنین است. توجه شدید؟ میگه فقط اینو حاکم اعلامش کن، مبنا مهم نیست، هدف اینه که این حاکم باشه، او فرد بت‌پرست محکوم باشه. حالا برای بت‌پرست ما بحثی نداریم واقعا، خب؟ اما دیگه آخه صحبت اینجاست شما بت‌پرستا رو شامل کیا میدونید؟ شامل طور متاسفانه تلمود شامل هر غیر یهودی میدونه، یعنی کل مردم دنیا. مگه تعداد یهودی دنیا چقدرم؟ 15 میلیون. بابا خوباشون مؤمنینشون مثل همین مثلا فردی مثل همین آقای ربی اقوا، این بنده خدا مثلا میگه نه خیر اینا هم هستن. ما گفتیم وقتی اینجا داریم میگه منظورمون صهیونیستاشون و پدرسوخته‌هاشونه، وگرنه ما عرض کردیم با مؤمنینشون کاری نداریم، مخلصشون هم هستیم، اهل کتابن، قرآن به ما گفته چطور باید رفتار کنیم باشون، مشخصه برای ما. به عنوان مثال دکتر راب کوهن، ربی کوهن، ایشون اومده در کتابی نوشته در مورد خدمت شما عرض بکنم، تلمود، گنجینه از تلمود. من بخشای از کتاب ایشون رو برای شما میخونم، ببینید ایشون برمیگشته از تلمود و نکات مثبت رو بیرون کشیده. میگه چرا شما فقط دنبال نکات منفیش میگردید؟ ما این نکات رو هم داریم، من اونها رو هم میارم. آبوت ربی ناتان 16، خداوند این مطلب را به جهانیان اعلام کرد و فرمود هم نوعت را مانند خود دوست بدار، من که خدا هستم هم نوع تو را آفریدم، اگر تو او را دوست بداری من امین هستم و به تو پاداش نیک خواهم داد، ولی اگر او را دوست نداری من داور هستم و تو را مجازات خواهم کرد. حالا بحث اینجاست که هم نوع کیه. مخلوقات مردم را دوست بدار، مخلوقات یعنی مردم را دوست بدار. میشنا آوود 1:12. البته بعضی از این اندرزها به غیر یهودیان نیز صریحا اشاره میکند. فی المثل انسان نباید ذهن مردم را بدزدد و آنها را فریب دهد، حتی ذهن یک غیر یهودی را. هاولن الف 94. اینجا میگه حتی حق یک برخورد رو با یک غیر یهودی هم نداری. ببین ما اینم میگیم دزدیدن مال یک غیر یهودی عملی شنیع تر است تا دزدی از یک یهودی، زیرا سرقت مال یک غیر یهودی شامل گناه عظیم بی حرمتی به نام خدا نیز میشود. میگه غیر یهودی هم به دوزی از یهودی دوزیدن بدتره. اینجا میگن بله تو سیفتا با واق ما 10:15 الان چی میگیم ما اینا رو داریم. اگر گاو یا الاغ دشمنت را یافتی، دشمنت را یافتی که منظور از دشمن بود پرست را یافتی که گم شده و سرگردان است، البته آن را به او بازگردان. سفر خروج 23:4 درباره این آیه هم اینجوری تفسیر کردن در مخیلتا مربوط به آیه فوق صفحه 99 الف. مقصود از دشمن یک غیر یهودی بت پرست است. از اینجا در میایم که بت پرستان در همه جا به عنوان دشمنان یهودیان به شمار آمدند. میگه با یه بت پرست هم میتونی رفتار داشته باشی، ایرادی نداره. ما نباید فقیران یهودی را از برخورداری از خرد ریزه محصول فراموش شده و محصول گوشه کشزارها مانع شویم. سفر لاویان 19:9 میشنا گیتین 5:8. دانشمندان ما چنین گفتند که ما باید به خاطر صلح دوستی و صلح جویی معاش مسکینان غیر یهودی را نیز مانند معاش مستمندان یهودی تأمین کنیم. همانطور که به عیادت بیماران یهودی می رویم، از بیماران غیر یهودی نیز عیادت کنیم و همان گونه که مردگان یهودیان را تشییع می کنیم، مردگان غیر یهودیان را نیز با عزت و احترام به خاک بسپاریم. گیتین 61 الف. خب این نشون میده که بله، شما یه جاهایی خیلی خوب آمده که چی؟ برخورد مناسب باید داشته باشی با غیر یهودیان. خب سمعا و طاعة. اما این حجم عظیم بقیه رو چیکار کنم که خود دانشمندان خودتون گفتن؟ اسرائیل شاهک میگه ایشون پدرش رو در آوردن ها، به خاطر این حقایق رو گفت و خونش رو سنگ میزدن میشکستن، براش مشکل به وجود آوردن. دیگه همون بلایی که سر فاریسون آوردن، رابرت فاریسون، سر این بدبخت آوردن. به نظر من علت و دلیل واقعی در نژادپرستی یهود نهفته است، چون اکثر یهودیان اسرائیلی و سایر کشورها تصور میکنن که قط وجود خودشان موجود بشری هستن و باید فقط حرفهای آنها را باور کرد و کفار عادت به دروغگویی دارن و این اعتقاد هم از قانون تلمود به آنها تلقین شده است. اگر یک یهودی ادعا کند که به وسیله سوریه‌ها شکنجه شده است، ما وظیفه داریم بدون کوچکترین تردید باور کنیم. اما اگر یک فلسطینی بگوید که یهودیان او را شکنجه کردند، نمیتوان گفته او را جدی گرفت، چون او یک کافر است. خب فلسطینی من مسلمان نیست. اسرائیل شاید میگه بابا این غیر یهودی رو کافر میدونه، این صهیونیسته و حکم کافر هم اینکه اصلا آدم نیست، حیوانه، افسار برش بزن، پالون رو دوشش بنداز. کرافت میگوید بدانید که گفتار خواهام از گفتار پیامبر نیز بالاتر است. اگه دیدی یه جا من یه چیزی میگم، رفتی گشتی پیدا کردی گافی گرفتی اومدی آقای پیغمبرم چه چیزی نگفته، حکم من ارجحه. حالا این مطالبم خدمتتون میگم از کتاب خطر یهودیت العالمیه علی الاسلام و المسیحیه تبدیل تالیف عبدالله التلمی، بعد کتاب الکنز المرسول فی القواعد التلمود تالیف دکتر روح البخ ترجمه یوسف نصرالله چاپ بغداد 1899، خیلی قدیمی. زمانی که خداوند دستور داد هیکل را خراب کنن، مرتکب اشتباه شد. معبد سلیمان. سپس به اشتباه خود اعتراف نمود. گریه کرد و گفت وای بر من که دستور دادم خانم را خراب کنن، هیکل را بسوزانن و فرزندانم را تاراج نمایند. رابطه پدر فرزندی. دیدی مادر میزنه بچه را بعد گریه میکنه، ناراحته. لازم بزنش تو تربیتش خود بکنه دیگه، اما بعد پشیمونه، نمیتونه تحمل کنه. بابای میگه بذار دو روز این تو اتاقش باشه، نمیتونه، میره میکشدش، خراب میکنه تربیت پدر رو. مثلا حوا، این ببخشید دیگه، اینا بعد توی بحث شخینا براتون توضیح میدادم، الان میگم اینو بذارید اونجا، رسیدیم به شخینا اونجا کامل ترش میشه، اما چون الان توی این بحث اومده بعد بگید. آره در ادامش میاد. خداوند چون یهود را به این حالت رها کرده سخت پشیمان است، به اندازه که هر روز به صورت خود لطمه میزند. لطمه میزند به صورت خودش. و زار زار گریه میکند. گاهی نیز از چشمانش دو قطره اشک به دریا میچکد و چنان صدایی میکند که همه اهل جهان صدای گریه او را میشنند و در اثر آن آبهای دریا به تلاطم و زمین به لرزه در میآیند. بعد سیل رو گریه خدا توجیه کردند. در تبلیغات این صهیونیست ها میبینید خدا رو نشون میدن با ریش بلند نشسته بر یک هر یکی داره سس خردل میخواد بریزه روی، خدمت شما عرض بکنم، ساندویچش، از بغل در میره شهاب سنگ میشه میخوره زمین و فلان و اینا. با خود خدا مشکل داره، با خود خدا. خدا اگه اینجوری که اینا میخواست را اومد، اومد نیومد باید بیاد، چون گیره از نگاه اینا دیگه، گیره دیگه، عاشق و معشوق رابطه مگه چیکار میشه؟ برخی از شیطان ها فرزند آدم هستند، آدم حوا. برخی از شیطان ها فرزند آدم هستند، زیرا آدم همسری جنی داشت به نام لیلیس که 130 سال همسر وی بود و در نتیجه برخی از شیاطین از نسل او متولد شدند. اینجا بحث نژادی ویژه میشه، چه کسایی ویژن، چه کسایی چی؟ بقیه چی هن؟ خب شبیه بقیه آدمان دیگه، مهار داره میگه. خب بقیه آدمان اینا رو چجوری باید توجیهشون کنیم؟ میگه اینا تقصیر حضرت آدم بوده. رفت سراغ یه جنیه ای؟ بله 130 سالم. در این زمان چی شده بوده؟ آدم سراغ لیلیس رفته بوده چه اتفاقی؟ زمان من لول خدا چه چیزا؟ به خدا قسم سرتیترش نمیشتم نعوذ بالله. اولش نمیشتم خدا الیازو بالله من مخلصتم چیکار میتونم بکنم؟ حوا نیز در این 330 در این 130 سال هر چه فرزند به دنیا آورد از شیاطین بود، زیرا او همسر یکی از شیاطین شده بود. بله دیگه، هر که افتد نظرش در پی ناموس کسان رفت سراغ جنیه، جنیه اومده این طرف. نگاه کنید این تفکر رو به مرغ پخته بگی خندش میگیره. خب بعد این ببینید ما در مزخرف بودن این عقاید ذره یعنی اپسیلونی بحث نداریم، شک هم نداریم، اما نکته میدونی چه؟ دشمن ما اینا رو قبول داره. من باید اینا رو آنالیز بکنم تا بفهمم این جانور میخواد چه تصمیمی بگیره. متوجه شدید؟ صهیونیستا رو دارم میگم، با یهودیان مؤمن مخلصشون هم مسلمان ها هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن. روح یهودی ها از روح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند می باشد، همان گونه که فرزند جزء پدرش می باشد. رابطه پدر فرزندی. روحهای یهود نزد خدا عزیزتر است، زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات می باشند. نطفه غیر یهودی مثل نطفه حیوانات است. برای مبنا که غیر یهودیان می شدن حیوان، شما می بینید در جریان کشف قاره امریکا این همه سیاه‌پوستی که میبرن اونجا در واقع یه مش حیوان بردن. انگار نه انگار میریزن چجوری حیوان اسیر میکنن، میریختن سیاه‌پوستا رو میگرفتن سوار کشتی میکردن میبردن. بعد 9/10 اینا میمردن تو راه، خب درک مرده، اما 1/10 هم سود محضه، چون پول ندادن بابتش که همینا رو میبردن. این بدبختا بودن که باید کارهای همون کشتی هم انجام میدادن و بادبان میکشیدن اگه قرار بود پارویی بزنن، چه میدونم ازشون کار میکشیدن میرسوندنشون اونجا. امروز هم شما این سیاه‌پوستایی که در امریکا هستن، این فامیلایی که روشونه مثل جکسون، جانسون، نمیدونم چی چی فلان، اینا فامیلای اربابا ایناست. یعنی هر کسی با فامیلش نشون داده میشه که برده کی بوده. هنوزم که هنوز سیستم بردیداری به صورت خفیف برقراره. شما میبینید در سیل نیو اورلان به خاطر اینکه سیاه‌پوست بودن رسیدگی به این بدبختو نشد. همون کافی بود در نیویورک میومد که بیشترین یهودیان و صهیونیستای ساکن اروپا رو داره. چه آمریکا رو داره؟ ببینید چه ها که نمی‌کردن. بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به غیر آنها داخل آن نمی‌شود، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است. و غیر از گریه و زاری هیچ چیز نصیب آنها نمی‌شود، زیرا زمینش از گل و بسیار تاریک و بدبو است. قرآن میگه اینا کسایی که میگن ما جهنم نمیریم، همه رو قرآن گفته، عجب کتابی است. میگن کسایی که میگن ما جهنم نمیریم، جهنم هم بریم ایامن معدودا 6 روز، بدترینمون دیگه شارونمون 6 روز. پیامبری به نام مسیح نیامده است و تا حکم اشرار یعنی غیر یهود نابود نشوند ظهور نخواهد کرد. میگه اونی که اومد اون مسیح ماشیا بن دیوید نبود. زمانی که او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمی میرویاند. در این هنگام است که سلطه و پادشاهی یهود بازگشته و همه ملت‌ها در خدمت مسیح در میآیند. مسیح واقعی رو حضرت عیسی رو اینا قلابی میدونن. در آن زمان است که هر یهودی 2800 برده و غلام در اختیار خواهد داشت. از الان برنامه داره که چه بیاد و ناشیه نفری 2800 تا برده و حمال و عمله داشته باشه مثل خودم. بر هر یهودی لازم است که ملک‌های دیگران را خریداری کند تا آنها صاحب ملکی نباشند و همیشه سلطه اقتصادی با یهود باشد. مو به موی اینها را اجرا کردن. مو به موی اینها را. بر همین مبنا زمینای فلسطینی‌ها شروع کردن خریدن، یه درصد کمی خریدن، میگن نهایتاً شد 4-5%. بقیه هم وقتی مستقر شدن حمله نظامی کردن گرفتن. بعضی من شنیدم نفهمن حالیشون نمیشه، اصلا ذره‌ای پژوهش نداشتن، میگن آقا زمینا رو خریده بودن دیگه، این فلسطینی‌ها موقع فروختنش والا. میرن چیکار میکرد؟ کوچه، سر کوچه رو خونه رو می‌خرید، بقیه رو می‌ریخت بیرون. تو چه کوچه مال خودشه. یه همچین شکلی. اگر زمانی غیر یهودی بر یهود تسلط پیدا کند، یهود باید به حال خود گریه کند و بگوید وای بر من، این چه ننگیست که ما زیر دست و جیره خوار دیگران شدیم. میگه اینو باید تکرار کنه که وسیله باشه که از این رهایی پیدا بکنه. قبل از آنکه یهود نفوذ و سلطه کامل خود را به دست آورد، لازم است جنگ جهانی برپا شود. میگه قبل اینکه ما به قدرت برسیم باید جنگ جهانی برپا بشه و 2/3 بشر نابود شوند. تفکر خداوکیلی نگاه کنید، میگه 2/3 بشر هم باید نابود بشن. سپس یهود طی 7 سال اسلحه های جنگ را میسوزاند و دندان های دشمن بنی اسرائیل، من چیزایی گفتم من اینا نمیفهمم، دندان های دشمنان بنی اسرائیل به مقدار 22 زرع از دهانشان بیرون خواهد زد. یعنی میشه ضرب و تقسیم کنیم میشه حدود 1320 برابر دندان های عادی. نمیدونم، میگه وقتی اون اتفاق بیفته دندان های اینا اینجوری میشه، من نمیدونم یعنی چی. خیلی هم فکر کردم نفهمیدم، اعتراف میکنم. زمانی که مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد، یهود به اندازه ثروتمند خواهد شد که کلید صندوق هایشان را بر کمتر از 300 الاغ نمیتوان حمل کرد. شعورتون نمیکشه شما که الان که قبل اینکه مسیح بیاد الان 100 قطار هم نمیتونن ببرن کلید صندوقتون رو، همین الانش. اون موقع بر مبنای الاغ و سیستم خودش اون موقع میسنجیده، میگفتی 300 تا الاغ کلید ببین چی میشه. همین الانش بیشتر رسیدن قبل اومدن مسیح. کشتن مسیحی از واجبات مذهبی است و پیمان بستن با چنین شخصی ما را ملزم به ادا نمی کند. رؤسای مذهب مسیح و تمام دشمنان یهود باید روزانه 3 مرتبه لعن شوند. یسوع ناصری یعنی حضرت عیسی مسیح که ادعای پیغمبری نمود و مسیحیان فریب او را خوردن، با مادرش مریم که وی را از مردی به نام باندرا به زنا متولد نموده بود، در آتش جهنم خواهند سوخت. حضرت مسیح زبان من لال نعوذ بالله زناکار میدونه، حضرت مریم تهمت فحشا و زنا میزنه، مریمی که قرآن به عنوان قدیسه از او یاد کرده. این مسیحی ها بیان جواب ما رو بدن، یه برو تو مریم، حضرت مریم قرآن رو ببین، حضرت مسیح قرآن رو ببین، در تاق آسمونن عزیزم. اینا کتاب مقدس تو باید قبول داشته باشی، تو عهد عتیق رو باید قبول داشته باشی. خب باشه من تلمود قبول ندارم، باشه از عهد عتیق برات میارم عزیزم. تو میدونی دیگه مسیحی باید عهد عتیق رو قبول داشته باشه، نداشته باشه هویت دینی نداره اصلا. کلیساهای مسیحیان که در آن سگهای آدم نما به صدا در میآیند همچون زباله خانه میماند. یک فرد اسرائیلی نزد خداوند بیش از ملائکه قدر و منزلت دارد. اگر یک غیر یهودی یک یهودی را بزند، چنان است که به عزت الهی جسارت کرده و جزای او غیر از مرگ چیز دیگری نیست و باید او را به قتل رساند. اگر یهود نبود برکت از روی زمین برداشته، آفتاب ظاهر نمی‌شد و هرگز باران نمی‌بارید. سبب لطف خدا بر کره زمین اینها هستند. همان گونه که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود نیز بر ملت‌های دیگر فضیلت دارد. نطفه غیر یهودی همچون نطفه اسب است. بیگانگان مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست، زیرا عید برای اجنبی و سگ که به وجود نیامده است. سگ از غیر یهودی برتر است، زیرا در روزهای عید باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به بیگانگان حرام است. هیچ نزدیکی و خیشاوندی میان بیگانگان نیست، همان گونه که در نسل و خاندان الاغ خیشاوندی نیست. مثلا توهین ها رو شما ببینید، مثلا به حیوان طرفه، بعد میگه چرا آدم میکشه؟ او داره حیوان میکشه. خانه های غیر یهودی همچون طویله است. بیگانگان دشمن خدا هستند و مانند خوک قتلشان مباح است. بیگانگان برای خدمت به یهود به صورت انسان آفریده شدند. یسوع مسیح کافر است. حضرت مسیح رو میفرماد. علیه آلاف تحییت و سنا. کلمت الله بود حضرت مسیح، قرآن میفرماد. کافر است زیرا مرتد شد و به عبادت بت پرداخت. نمیدونم کجا رو کیو داره میگه. هر مسیحی که یهودی نشود بت پرست و دشمن خدا خواهد بود و از عدالت نیز خارج است. اگر انسانی به غیر یهودی کوچکترین ترحمی روا دارد عادل نیست. عزیزان دیدید سر جریان مختون کردن فرزندان اون پلیس چه بلایی سرشون آورد؟ دومین بلایی که سر مسیحیان آوردن اینها را از یکتا پرستی خارج کردند که بر مبنای کتاب مقدس اینها به هیچ وجه جزء جمعیت خدا بگید نباشند. پس مشرک کردن دیگر ادیان یکتاپرست یکی از وظایف این یکتاپرستان است که بگن ما تنها یکتاپرستانیم. کاش لاقل همون یک تا پرستی رو انجام میدادید. حالا ببینید واقعا یک تا پرستید یا نه، اونم من بررسی میکنم براتون. غش و فریب دادن غیر یهودی منع نشده است. سلام کردن به کفار، کسانی که یهودی نیستن، اشکال ندارد، به شرط آن که در باطن او را مسخره کرده باشه. یهود با عزت الهی مساوی هستند، یهودیان. بنابراین تمام دنیا به هر آنچه در آن است ملک آنها می باشد و این حق یهود است که بر آن تسلط کامل یابد. دزدیدن اموال یهودی حرام است، ولی در مورد غیر یهودی جایز می باشد، زیرا اموال دیگران مانند زمین های بیابان است که هر کس زودتر بر آن دست گذاشته مالک آن می شود. موات، زمین مرده است، هر کی زودتر برسه مالک اونه. تمام شد. همینجوری می ریختن فلسطین می گرفتن دیگه. می ریخت طرف با اسلحه 3 تا خونه می گرفت از خودش. خوشش می اومد. ویلای جنوبی شمالی دوبلکس رو نمیدونم الان بوده نبود اون موقع. یهود مانند زن شوهردار است، همان گونه که زن در منزل به استراحت میپردازد و شوهر بدون آنکه زن در خارج از منزل کاری انجام دهد خرج او را میدهد، یهود هم به استراحت پرداخته و باید از حاصل دسترنج دیگران روزی بخورد. الان هم همینه، ماها کار میکنیم پولامون رو میذاریم تو بانکای چی، اونا میخورن میخوابن. صهیونیستا میخورن میخوابن. این بدبختای وارسیتیا چی میگن؟ میگن ما 99%ایم، پدر ما در اومده، ما 24% داریم کار میکنیم. اونی که اشغال میکنه صبح تا شب جزایر قناری اینور اونور نمیدونم چه کجا، اون بله اون پول داده تو با پولش کار میکنی، سودش هم میفرستی همونجا، پولم نمیتونی نگه داری چون سیستم بانکی رو ناامن کرده. تنها جایی که امنیت به وجود آورده کجاست؟ بانکای سوئیس و بانکای لبنان و بانکای اسرائیل که پولشویی بتونه بکنه، میفرستی اونجا تموم شد. بعد اونم هر موقع حال بکنه بلوکه میکنه میبنده. یعنی گیر خودمون انداختتمون دنیا رو. و مردم نمیدونن چرا؟ چون حواسشون به شکم و زیر شکمه. کل دنیا همینه، صبح تا شب بره کار بکنه، شب تا صبح بره تو این کاواره و تو اون کاواره و زنا بکنه و عرق بخوره و آقا فیلم نگاه کنه، بوش به اوباما فوش میده، اوباما به اون فوش میده، دموکرات به جمهوری خواه فوش میده، جمهوری خواه به دموکرات فوش میده. بابا اینا مهم نیست اصلا، ریشه رو بزن. باری کلا 99%ی، آفرین آفرین. 1% کیه؟ نمیدونه. اینو باید آگاهشون کنی، بگیم بابا اون 1% کیان؟ میگه سرمایه دارم. میگه باری کلا تا اینجا خوبه، سرمایه دستی که میگه بانکدارا و تراست های اقتصادی و فلان. میگه آفرین اینا دستی که میگه معمولا بیشتر دست یهودیانه. میگه خب اوکی بابا دیگه این حذف میشه طبق قوانین ریاضی اون وسطی ها. بفهم چی به چیه. برنامه ما هم اینه، باید از این ور که به این 99% کمک میکنی، ماهیت اون 1% رو چیکار کنی؟ آشکار کنی. و اینا فایده نداره، اینا نمیدونن با کی دارن میجنگن. بابا وقتی قرآن به شما میگه دشمن تو بشناس، برای چی شیطان برات معرفی میکنه؟ فتخذوه عدوا، دشمن در نظر بگیر، این جوری چشت باشه. بحثم همینه، بیای تو حوزه دشمن شناسی میزننت تا دلت میخواد برو حرفای قشنگ قشنگ گل بلبلی بگو، هیچ کاری نداره. بیای تو حوزه دشمن شناسی با هزار دست پیدا و ناپیداش میزننت. البته هیچ غلطی نمیتونه بکنه، مخصوصا تو ایران. ما اینجا تنها کشوریم که میتونیم اینجوری هر جلسه بذاریم باید بگیم. 2300 ازباتو خون دادیم برای همین دیگه. اگر یک یهودی و یک بیگانه شکایتی داشته باشد باید حق را به یهودی داد، اگر چه باطل باشد. این حکم قطعی کلا. رفت دادگاه دیگه برای یهودی، تمام حکم مشخص است. هرگاه یهودی و اجنبی شکایت داشته باشند باید حق را به جناب یهودی داد، اگرچه بر باطل باشد. بر شما جایز است مأمورین گمرک را غش بنمایید و برای او قسم دروغ بخورید، یعنی غش در معامله. یه گمرکاتشون هم گول باید بزنید. از خاخام سموئیل یاد بگیرید. سموئیل از مردی اجنبی کاسه‌ای از طلا به قیمت 4 درهم خرید، در حالی که فروشنده نمی‌دانست که طلاست. با این حال 1 درهمش رو هم دزدید. فریب دادن مامورین گمرک و قسم دروغ یاد کردن نزد آنها برای شما جایز است، زیرا الگوی ما خواخام سموئیل است. اینه که گفتیم ربودن اموال دیگران به وسیله ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر می‌فرماید. نه که نمیگه ایرادی نداره، میگه بگیر. به غیر یهودی قرض ندهید مگر آنکه در برابر آن قرض نزول بگیرید، در غیر این صورت قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست، زیرا ما مامورین به آنها ضرر برسانیم. یعنی شما این تفکر رو می‌بینید، می‌بینی اصلا انگار داری در مورد یه ویروس صحبت می‌کنی، یا یه باکتری، یه میکروب که فقط چی بگم، فقط میخواد آسیب برسونه. حیات و زندگانی دیگران ملک یهود است، چه رسد به اموال آنها، جونشون دست ماست، چه رسد به اموالشون. هرگاه غیر یهودی به پول احتیاج داشته باشد، به اندازه باید از او ربا و نزول گرفت که تمام دارایی خود را از دست بدهد. غیر یهودی هرچند صالح و نیکوکار باشد، باید به قتل برسد. نجات دادن غیر یهودی حرام است، حتی اگر هم دیدید در چاهی افتاده است، باید فوری سنگی را در آن چاه بگذارید. یه سنگم بذارید در چاهی که نتونه بیرون بیاد. فقط در یک جا گفته اگه دیدی کشتی داشت غرق می‌شد، می‌تونی کمک نکن. باید کمکش کنی. از غیر یهودیان بودن. بعد میاد خیلی قشنگ اصلا حساب میکنه، مختون سود میکشه، میاد آنالیز میکنه، میگه طبق درصد جمعیتی ما یهودیان و غیر یهودیان، احتمال این که توی یه کشتی یه دونه یهودی باشه هست، پس اون کشتی رو نجات بده، اون یه یهودی نباید دست بره. میاد ضرب و تقسیم میکنه، میگه الان یهود به غیر یهودی انقدر، پس توی کشتی انقدر نفر باشن، پس احتمال این که یکی دو نفر باشن هست، پس کشتی رو نجات بده. اما اگه مطمئن شدی بی خیال و غرق کردنش هم فلان، احتمالا اون آقا و خانومه تو کشتی تایتانیک اگر بیگانه‌ای در دریا در حال غرق شدن باشد، نباید او را نجات داد، زیرا همه آن هفت ملتی که در زمین کنعان بودند و قرار بود یهود آنها را به قتل برساند، نابود نشدند. بنابراین ممکن است شخصی که در حال غرق شدن است یکی از آنها باشد. این یه نوع دیگه‌اش اون محاسبات ریاضیشون هست. هر چه غیر یهودی دیدید به اندازه که در توان شماست به قتل برسانید. اگر چنین امری در توان یک یهودی باشد و انجام نداد، مرتکب خلاف شده است. و جایی که پادگیره ایرادی نداره، نکش. نزدیک هم شو، خوبی هم بکنی ایراده. اما اگه یه جایی بودی میتونستی بکشی و گیر نمیافتادی، باید جواب بدی در درگاه الهی. به قتل رساندن مسیح ثواب دارد. حال اگر کسی نمیتواند او را بکشد، حداقل مقدمات قتل را فراهم نمود. اگر یکی از یهود مرتد شود، بیگانه به حساب میآید و اعدامش واجب است، مگر آنکه برای فریب دیگران مرتد شده باشد. اسطوره سرکار خانم استر، که اینم به وقتش صحبت خواهیم کرد، مگه اینکه بخواد بره برای پدر سوختگی. تجاوز به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد، زیرا غیر یهود کافر و کفار مانند حیوانات هستند و میان حیوانات زناشویی نیست. یعنی بحث طلاق و مهریه و چه میدونم جزو بین حیوانات نیستش که. این حق یهود است که زنهای غیر مؤمنه را به زور برباید. زنا و لواط نیز با غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد. تسلیم میل نفسانی و شهوات شدن نارو بدش کنید. هرگاه یهودی نزد زن خود با زن دیگر زنا کند، زن او حق ندارد مانع او شده یا بر علیه او شکایت کند. لواط جایز است. حالا نمیشه با من ببخش. قسم خوردن خصوصا در معامله با غیر یهودیان جایز است. اصولا قسم خوردن برای برطرف نمودن نزاع تشریع شده است، اما نه برای بیگانگان، زیرا آنها انسان نیستند. میگه اگه میخوای دعوای رو حل و فصل بکنی، قسم بخوری ایرادی نداره. اصلاح ذات البین باشه ایرادی نداره قسم خوردن، دروغ هم تا باشه. اما اگه برای بیگانگان باشه، آزم ما میخوایم بکشیم چون میخوای قسم بخوری. شهادت زور دادن جایز است، همچنین اگر لازم باشد میتوانید 20 قسم دروغ بخورید، ولی برادر یهودی خیش را در معرض خطر قرار ندهید. بر یهود واجب است روزی 3 مرتبه مسیحیان را لعن کند و دعا کند خداوند آنها را نابود سازد. بر ما لازم است که با مسیحی مانند حیوانات معامله کنیم. کلیسای مسیحیان، خانه گمراهان و خراب نمودن آنها واجب است. ملت برگزیده خداوند ما هستیم. به همین دلیل خداوند برای ما حیواناتی به صورت انسان آفریده است. زیرا خداوند میداند که یهود به دو نوع حیوان نیاز دارد. یکی از حیوانات بیشعور مانند چهارپایان و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بوداییان. در این زمینه میتونید کتاب دنیا بازیچه یهود تألیف آیت الله شیرازی رو مطالعه فرمایید. کتاب نجات پرستی اسرائیل و امریکا تألیف آیه بهاءالدین علم الهدا هم چرا مسمر ثمر باشه. بقیه چیزام که خدمت شما عرض کردم. خب کاغذمو بتونم ببینم فعلا کافی. این بحث قوم برگزیده رابطه ویژه با خدا داشتن و خدمت شما عرض بکنم که این که چند از اینا تأثیرات از این تفکرات متاسفانه تحریف شده دینی داشتن. اما یکی دیگه از دلایل برگزیدگی ماجرای اسارت بابلی است که اینها به این تشدید کرده، یه عامل نداشته. مسئله اجتماعی گفتیم تک فاکتوره که نیست، ده ها عامله. ما همه رو می‌خوایم بررسی کنیم و از همه اینا نتیجه بگیریم و خدای نکرده ماها سقوط بگید نکنیم ما خدا عاشق چش و ابرومون نیست. بله این همان قومی هم که خدا میگه نحن فضلناکم، من شما رو برگزیده بودم، برتری بهتون داده بودم، خراب کردید به اینجا سقوط کردن. ما هم سقوط میکنیم، بله ما هم زیاد دوچار نجات پرستی و ملی گرایی بشیم سقوط میکنیم. فکر کردید این گرایش های ملی گرایانه که در کشور ما در حال گسترشه و در علل خصوص بین جوانان فکر کرد عادیست؟ همین ها پشت سرن، پان ترکیز، پان عربیز، پان فارسیز، پان کوفتیز، اینا چیه فکر کردید؟ اینا خودشون پشت جریانن، چون میدونن ملتی که به سمت نجات پرستی بره بگید امکان نداره در راه خدا بتونه قدم برداره، که در راه شیطان قدم برمیداره. حالا اینو باید مفصل صحبت بکنیم در موردش جلسه بعدی بشه احتمالا. ببینید اسرائیل، بنی اسرائیل اومد به دو قسمت تقسیم شد. اینو میدونید سریع 30 ثانیه‌ای بگم، 10 سبت رفتن بالا، 2 سبت اومدن پایین. این اتفاق چه افتاد؟ بعد از حکومت حضرت سلیمان، حضرت داوود و حضرت سلیمان اینها رو متحد کردن، خدای واحد رو پرستیدن، معبد اصلی هم معبد اورشلیم بود، در این شکی نیست. بعد از حضرت سلیمان اوضاع به هم ریخت، یعنی دو تیکه شدن. عده‌ای گفتن ما حکومت پسر حضرت سلیمان رو قبول نداریم. 10 سبت رفتن به سمت شمال، کشوری تشکیل دادن به اسم اسرائیل، اسبات افرائیم بهشون گفتن، به مرکزیت سامریه. و 2 سبت در جنوب، سبت یهودا که حضرت سلیمان و داوود از سبت کیان یهودان، اینها در جنوب ماندند و خدمت، یعنی در اورشلیم، و خدمت شما عرض بکنه و سبت بنیامین هم با اینها موند، یعنی بین اونها اختلاف نظر افتاد. یهودیه یعنی جنوب دست رهبعام پسر حضرت سلیمان افتاد، بخش شمالی که نام اسرائیل داشت به حکومت فردی به نام یربوعام رسید. اون رهبعام، این یربوعام با عین رسید. این دو تا سبت که در پایین بودن، حالا اول در اون 10 سبت، چون میخوام تو اسطوره اسبات گم شده کامل توضیح بدم زیاد نمیگم، فقط اینو بدونید که اونها به سمت خطاهای بسیار جدی رفتن، یعنی کاملا بت پرست شدن، اثری از حضرت موسی و آیینش نموند و خدا توسط آشوریان چیکارشون کرد؟ نابودشون کرد. عده اسیر گرفته شدن، به این دو تا سبت پایینی داده شدن، بقیه هم در سرزمین آشور پخش شدن، حل شدن، بت پرست شدن، آقا تمام شد رفت. اما این دو سبتی که مونده بودن حدود 700 یا 600 تا 700 قبل از میلاد در اثر حمله بخت و نصر اینا هم خراب شد، چون اینا هم خراب کردن کارو، اینا هم همون راهی که اون بالایی رفتن اینا هم رفتن. خدا پدرشونو در آورد، اینا رو به دست بخت و نصر متفرقشون کرد. بخت و نصر اینا رو کوچان به بابل، به عراق، به عراق آورد، تا سالها اونجا بودن که باز به دست ایرانی ها کوروش خدا آمد نجاتشون داد، دوباره برگشتن، که باز توی اون برهه خیلی برای اینها میگن سخت گذشته و مباحثی است. این مدتی که اینها توی بابل بودن یه اثر بر قوم برگزیدگی داشت، بر برگزیده بودن قوم داشت، موقع برگشتشون هم یه اثر دیگه داشت. موقع که اونجا بودن اینا به خاطر اینکه حل نشن در میان بقیه اقوام، اون بلایی که سرشون در سر اقوام دیگه شون در میان آشوری ها افتاد سر اینا نیاد، اینا شروع کردن به یه همیت به وجود آوردن. از اونجا که به لحاظ دینی خیلی سقوط کرده بودن، نمیتونستن دین رو مبنا بدن، چی رو مبنا قرار دادن؟ نژاد رو مبنا قرار دادن، گفتن ما برای خدا ویژه ایم، خدا عاشق ماست. این مباحث شروع کرد رشد کردن متاسفانه، به خاطر اینکه بگن آقا اینا. بعد اصلا توی تفکر مردم اون موقع این بود عزیزان، وقتی یک قومی شکست میخورد میگفتن خداش از خدای قوم مقابل چیه؟ ضعیفتره. اصلا نمیتونستن روی خدا مانور بدن، چون متاسفانه تفکر یک تا پرستی رو گذاشته بودن کنار، اومدن عین همون اقوام گفت خدای مردوک یهوه را شکست داده. میبینید چون بابلیان تونستند شکست بدن یهودی ها رو، به خاطر همین سویچ کردن رفتن رو خود پرستنده، نه پرستش شونده. اومدن اینجا گفتن ما ویژه ایم و گفتن خدا این بلا رو سر ما آورده، چون چیم؟ چون خطا کردیم، دوباره خدا با ما وعده میده که اینا ما یه جایی شد قبول داریم. اینا عرض میکنم خب اینها برگشتن در زمان کوروش، اجازه بهشون داد، از جیب پول معبدشون رو داد،
گفت معبدتون هم خودم میسازم، هر چی بخت و نصرم ازتون غنیمت گرفته، اون ظروف طلایی که اونجا بوده همه رو بهشون پس داد، گفت برید شما هم یک تا پرستید، ما هم یک تا پرستیم، مثلا برید جو زندگیتون کنید. چون اسمش در عهد عتیق آمده کوروش بارها دیگه، میگه اون ما رو نجات داد. خدمت شما عرض بکنم وقتی برگشتن یک دلیل دیگه باز به وجود اومد واسه قوم برگزیده شدن. دو تا فاکتور داشت، یکی اون هم به وجود آوردن اون حس حمیت در زمانی که حل نشن تو قوم اقوام بت پرست به قولی بابلی، موقع برگشتن اینها دیگه از یهود کیا مونده بودن؟ از بنی اسرائیل، بگید همینه که دارن برمیگردن، اینها شدن نماد چی؟ موسی، نماد حرکت حضرت ابراهیم، نماد حرکت حضرت اسحاق، نماد حرکت حضرت یعقوب، نماد حرکت حضرت موسی شدن همین تعداد افرادی که برگشتن. اینا از کدام سفت بودن؟ یهودا و بنیامین عمدتاً دیگه. اسم بحث قومی و قبیلگی در گرفت، اسم سفت یهودا رو گذاشتن بر خودشون. یعنی یک فرد یهودی به معنی اون فرد افرادی است که از سفت یهودا فقط بودن. اما بعدها اینا که برگشتن، عده‌ای از یهودیان در سرزمین آشوری بودن، اونا هم برگشتن، تونسته بودن اگه دینی نگه داره تونستن اونا هم برگردن. بعد از اون دیگه به کل یهود بنی اسرائیلی های دنیا گفتن چی؟ یهودی، که عمدتنشان همین یهودیان، یعنی همینا که از یهودیه بودن، اون کسایی که رفتن بت پرست شدن، بت پرست شدن، فرزندانی احتمالاً دارن بعداً دین خدمت شما عرض کنم مسیحیت اومده، چه واسه مسیحی شدن، چه واسه خیلی شما الان مسلمونن، این اثبات شده در تاریخ. پس این که اومدن یهودیت کردن، دین شد کدام نژاد؟ نژاد جناب آقای یهودا. دین شد نژاد، دقت کنید دارم چی میگم. نطفه باطل چون این مسئله بسته شد که بعدها اینا تو قرن 7 میلادی دیگه اون رسمن دیگه خودشون رو نژاد برتر رو این مسائل رو بیان دامن بزنن پیش آمد. باب 20 سفر خروج آیه 25 به بعد نگاه کنید ببینید. حالا این اسارت بابلی، مورد بعدی که موجب قوم برگزیده شدن شده، بحث یکتا پرست بودن ایناست. اینو میخوایم بررسی کنیم، بحث جالبه، خوب دقت کنید. ببینیم واقعا یکتا پرست بودن، ببینیم یکتا پرستی رو گسترش دادن، ببینیم یکتا پرست موندن بر مبنای آنچه که خودشون گفتن. من زیادم بحث رو قرآنی نکردم به خاطر اینکه مباحث قرآنیشو قبلا جلسات دیگه گفتیم، آیاتی مصداق آوردیم، نشونه آوردیم. اگه فرصت بشه دفعه بعد قرآنی مباحث قرآنیشو بیشتر عرض می‌کنیم. بله، ما می‌دونیم خدا با ابراهیم عهد بست که اینا چیکار بکنن؟ یک تاپرست باشن، خدای یگانه رو بپرستن، الله رو بپرستن. با فرزندان حضرت ابراهیم هم عهد بست، با ذریه ابراهیم در بحث کردیم بحث عهدو. و خداوند تکلم فرموده و همه این کلمات را بگفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. اینو با حضرت موسی داره میگه دیگه. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، لا اله الا انا. درسته آیه قرآنشو داری یا نداری؟ حضرت موسی وقتی رفت گفت فخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوا، فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری، لا اله الا انا، هیچ خدای به غیر از من نیست، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در زیر آب زیر زمین است برای خود مساز. میگه دیگه سراغ بت پرستی نرید، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا که من یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنها نیز که مرا دشمن بدارن می گیرم. حالا معلومه است گناه کرد در بلخ، آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، نتیجه چه گناهی کرده. بعد ادامه داره، حالا باز تا آیه 29ش باز از 46ش میخونم. و خداوند به موسی گفت: به بنی اسرائیل چنین بگو، شما دیدید که از آسمان به شما سخن گفتم، با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای خود مسازید، مذبحی از خاک برای من بساز و قربانی های سوختنی خود و هدایای سلامتی خود را از گله و رمه بر آن بگذران و در هر جایی که یادگاری برای نام خود سازم نزد تو خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. میگه شعائر من خدا را گسترش بدید، و اگر مذبحی از سنگ برای من سازی، آن را از سنگهای تراشیده بنا مکن، زیرا اگر آواز خود را بر آن برند کردی، آن را نجس خواهی یافت. یعنی به اسم من نهی بت بسازی اونجاها، من نمیخوام.
بعد اینجا هم باز یه حرف دیگه زده، اینا معلوم نیست چی اومدن باز گذاشته نمیسه. و بر مذبح من از پله‌ها بالا مرو، مبادا عورت تو بر آن مکشوف شود. معلوم نیست اینا تحریف دیگه. از این آیات دو نوع تفسیر شد، یه تفسیر دینی که ما میکنیم و اعتقاد داریم ما راست میگیم و درست میگیم، و یک تفسیری که تاریخ‌دانان و جامعه شناسان و مردم شناسان میکنن که کاملا تفسیر سکولاره. متاسفانه تو کشور خودمون هم همینه ها، متاسفانه تو کشور خودمون هم همینه. شما اصلا توی مباحث جامعه شناسی ما جایی نداری برای مباحث دینی، یعنی تمام کتاب اونوریه، قرقره کردن اونا را بودن و ترجمه کردن. شما میخوای یه پایان نامه برداری در مورد مباحث اسلامی، پدرت در میاد. متاسفانه این نوع نگاه حتی به رشته ادیان خودمون هم وارده. رشته ادیان شما میبینید منابع درسشون نگاه میکنید، میبینید اون طور که باید باشه نیست. واقعا دانشگاه اسلامی منظور این نیست که یه دونه درس دینی هم داشته باشه اون کنار بقیه همش فاتحه‌اش خونده باشه، بلکه اسلام رسوخ بکنه، حلول بکنه در کلمه کلمه کتاب ها. حالا بگذاریم تفسیر دینی که ما داریم، میگیم تحریف صورت گرفته، بر مبنای اون تحریف این آقایان مفسران اجتماعی این حرفا رو میزنن. اما مفسران اجتماعی میگن یهودیان دنبال خدای خاص بودند به جای پذیرفتن حقایق، و آرام آرام خدای خودشون رو بر کل دنیا چیکار کردن؟ حاکم بکنن. دنبال این بودن. خداشون مثل بقیه خداهای دیگه، خدای وجود نداره از نگاه اینا، سکولارن، آتئیستن، بعضی اینا اصلا ضد خدان. خدمت شما عرض بکنم از نگاه اینها خدای وجود نداره، این یهوه یه خدای مثل خدای مردوک. چطور مردوکی ها اومدن یه بره حکومت با اونا بود، الان هم دست یه مدت افتاد دست یهوهی ها، که اونها معتقدن هیچگاه به صورت خیلی کامل هم این اتفاق نیفتاده. جیمز بی ویگنز کتاب در کتاب ستایش تنوع دینی میگه که آیه فوق بیانگر مخصوصا این آیه، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، میگه آیه فوق بیانگر خاصگاه تفکر انحصارگرایی دینی در کل فرهنگ غربی است. میگه این انحصارگرایی دینی که در غرب به وجود آمده از همین آیه تورات گرفته شده. میگن چرا؟ میگه برخی از ادیان ادعای جهان شمولی و همه‌گرایی دارند و معتقدند برای تمام انسان‌ها در تمام زمان‌ها و مکان‌ها اعتبار و مرجعیت مطلق دارند. قبل از پرداختن به این موضوع تذکر این نکته ضروری است که چه هنگام و چگونه و در صورت امکان چرا چنین ادعاهایی در فرهنگ غرب به وجود آمد، شاید کمی بیش از 3000 سال قبل باید آن را جستجو نمود. هنگامی که گفته شد تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، این اندیشه مطرح شد که خدای واحد یگانه بر تمام خدایان دیگر برتری دارد. بعدها از این هم فراتر رفته، نه فقط منکر وجود خدای همسنگ با خدای خاص خود شدند، بلکه وجود خدایان دیگر را نیز انکار کردند. و این نقطه عطفی در تاریخ یهود بود. ادعای مربوط به هیچ خدای دیگر مفهوم بت‌پرستی را در سنت دینی مطرح کرد. گفتن پس اون خداها چی هن؟ گفتن اونا بتن. این نظر یک سکولار نسبت به این مقوله دینی این آیه تورات. از نظر یهودیان بقیه اقوام خدایان باطل را می‌پرستیدند. کوتاه سخن آن که پرستش هر خدای جز خدای واحد و حقیقی که بر تمام هستی حاکم است بت‌پرستی تلقی می‌شود. نتیجه منطقی خدای قومی و یگانه یهودیان اندیشه قوم برگزیده بود. برگزیدگی آنان در گام نخست قبول توصیف فوق است. میگه اگه من ویژم، چون خدام ویژه است و منو ویژه قرار داده. میگه یهودیان در نتیجه اینکه خدای خودشونو ویژه دونستن، خودشون ویژه شدند. وقتی خدا ویژه بشه، بنده هم ویژه میشه. چرا بیا همچین نگاهی او باید پیدا کنه؟ به خاطر تحریف ها. ما میگیم نه خیر، ما اینو قبول نداریم نظر ایشون رو. میگیم بله خدا یگانه بود، همان اللهی که اهورا بود در ایران، همان است، هیچ فرقی نداره، همان خدای یکتایی که قبل از یهودیت با نام ایل پرستیده میشد در آن سرزمین ها. 124 هزار تا پیغمبر داشته، جبرائیل، اسرافیل، گابریل، اینا میگن قبل از آمدن یهودیت ایل در همان منطقه پرستیده می شده در کنعان. خدا یکتا بود. اما این که چون ببین وقتی یک خدا خدای جهانی باشه ویژگی های جهانی داره، درست یا نه؟ اما این بنده خدا محقق میاد نگاه میکنه میگه این داره خداشو جهانی معرفی میکنه اما کاملا قومی است، کاملا قومی است، یعنی خدای قومیه، فقط به درد یهودی ها میخوره این خدا. پس این چه جور خدای جهانیه؟ پس به چه نتیجه میرسه؟ میگه این خداش حقیقت نداره، یکی از وهمیاتی که مثل بقیه خدایان بوده، مثل بت های دیگر بوده، اون رو آمده چیکار کرده؟ انقدر پررو بوده جهانیش هم کرده. از قبل اون چه با وجود اومده؟ اینکه بله ما هم ویژه‌ایم چون خدامون ویژه است. پارکرز در خدایان و آدمیان نقد مبادی فرهنگی و تمدن غرب صفحه 93 ببینید این چی میگه. میگه هرچند در یونان باستان نیز به نوعی میتوان رگه‌هایی از یکتاپرستی یافت چنان که بسیاری بر این باورند، ولی حق آن است که آنچه اندیشمندان یونانی بر زبان آوردند اصلی انتزاعی بیش نبود و پروازه است که این اصل انتزاعی نمیتوانست مبنای پرستش همگان واقع شود و افراد را سرسپرده و دلداده خود نماید. میگه درست اگه بگردی تو یونان هم یکتاپرستی گیر میاری، ته تهش که خدای بگید خدایان، یعنی بقیه زیر نظر اون، اون یکتاست، اون اصلی است. ها میگه هر چند بگردی میتونی پیدا کنی. اما این رو فلاسفه‌ای گفتن که مردم اینجور حرفا رو حالیشون نشد، یک بحثی بوده در بین روشنفکران مطرح شده بوده، عمومی نشده بوده. برعکس نکته جالبی رو اینجا اشاره کردن بنده خدا بدون که خودش بفهمه، خدای یکتا در همه جا پرستیده میشده، از اولش هم همین بوده. شیطان آمد خدایان دیگر ساخته، تمام این ادیان میری میگردی میگی ته تهش یه خدایی بوده که اول شریک براش قائل شدن، گفتن یه سری کاراشو این آقایون بیان انجام بدن، بعد آروم آروم اونها گنده شدن، بعد به جنگ با این پرداختن، بعد اینو زدن کنار و هزار تا جنگولک بازی و بامبول و فلان اینا پیش اومد. حالا بحثی که ما در مورد یهودیان برای ما پیش میاد اینه، میگیم چی شد؟ چون شما تنها یک تاپرستان تاریخ بودید. دو، یک تاپرستی یعنی چی؟ اگر افرادی فقط خورشید را بپرستن یک تاپرستن، درست یا نه؟ یه چیزی دارن میپرستن دیگه، اما بت پرستن، اما کافرن چون خدا رو نمیپرستن. مراد از یک تاپرستی شما رو ما نفهمیدیم. و نکته دیگه، آیا شما مسئول به اشاعه این یک تاپرستی بودید؟ پس چرا نکردید؟ کجا؟ اصلا یکتا پرستیتون هم شک دارم یکتا پرستی هم اشاره ندادید که هیچ بود پرستی اشاره دادید، اثبات میکنید. پروازه هست که این اصل انتزاعی نمیتوانست مبنای پرستش همگان واقع شد و افراد را سرسپرده و دلداده خود نماید. بنابراین گزاف نیست اگر ادعا شود که یهودیان در میان سایر اقوام آن روزگار بیش از همه به ترویج و بسط یکتاپرستی همت گماشتند. میگه قبول کنیم که این یکتاپرستی کار یهودیا بوده، قبول، و دیگران را رهین منت خیش ساختند. اما یهودیان به رغم اینکه خدای قومی خود را تا مرتبه آفریدگار جهان ارتقا دادند، خدای آنان همچنان ویژگی‌های قومی را حفظ کرده بود. میدونید چرا این نتیجه رو باید بگیره؟ چون نجات پرستی رو تو خدا پرستش گسترش داد، اشاعه داد، گفت من ویژم، خدا به من ویژه نگاه کرده. این نگاه باعث شد هیچ کس باور نکنه، بگه برای چی؟ پس این خدا مال همه نیست، مال تو فقط. یه خدایی که فقط تو رو نجات میده، همه رو جک و جونور میدونه، میتونی همه رو بکشی، این چه جور خدایی؟ این کجاست خدای منه؟ هم خدا خودت باشه بهتر. غیر اینه این بحث پیش میاد دیگه. آقای جلال الدین آشتیانی در کتاب تحقیق در دین یهود صفحه 311 به نقل از کافمن میاره، میگه که او معتقده که در گذشته غلبه یک قوم و یک شهر بر قوم و شهر دیگر را غلبه خدای آن قوم و شهر بر خدای دیگری میدانستند. بله این مشخص بود. شما میبینید یک قومی حمله میکنه به یه جایی، اونجا رو میگیره، خدایان قبلی میشن شیاطین، خدای جدید میشه خدای بگید اونها. مثالشو برای شما بزنم، خدای ست در مصر باستان، خدای ست در مصر باستان خدایان گردن کلوف بود، جلوی قایق میلیون ها سال وای میستاد و خدای را رو حمایت میکرد. وقتی قایق میلیون ها سال میچرخید و به دنیای مردگان میرفت، اون قایق میگفتن میچرخید، این ست بود که شمشیر بسته بود در مقابل مار آپپ میجنگید. اما بعد از حمله هیکسوس های آسیایی این خدا تبدیل شد به چی؟ به شیطان. ویلدورانس در مورد خود ما ایرانی ها اینو میگه، میگه که رفته بودیم و خدمت شما عرض کنم، ما قبل از اینکه اهورا پرست باشیم چی میپرست؟ خدایانمون اسمشون چی بوده؟ دیو، دئو. همینی که تو اروپا الان به خدا میگن تئو از همین کلام گرفته شده. وقتی اهورا آمد او نتیجهش اینه، میگه وقتی اهورا آمد خدایان قبلی رو این آینه جدید گفت خدایان قبلیتون چی بودن؟ بگید شیطان بودن. بزرگ این دیوها شخصی به اسم ایندیرا، گفتیم این کلمه مازندران، ماز ایندیرا آن، جایگاه دیو بزرگ، نه جای زنبور اصلا. خدمت شما عرض بکنم، اما بحث اینه، حضرت زرتشت وقتی مبعوث میشه که ما پیامبران الهی میدانیمشان ایشان رو، و حضرت امیرالمومنین هم ایشون رو پیامبر میدانند، وقتی میاد میگه شما رو چی شده؟ این عبارت اینه، چرا ارواح شریر و خبیث را میپرستید؟ یعنی چی میپرستیدیم؟ جن میپرستیدیم. اهورا خدای یکتا را بپرستید. بله، یکتا پرستی ما از 3200 سال پیش شروع شد. ما افتخار میکنیم. بعدش آینه زرتشتی به قهقرا هم رفت و اهریمن گنده شد. اهریمن بزرگ شد. در مقام تقابل در اومد. بعد از دلش زروانیان بیرون اومدن که مش چرت و پرت اومدن تعبیر ملت دادن. میگفتن خدای زروان خدای یک، علت العلل خدای زروان بود، او حامله بود یه دوقلو داشت. بعد اهریمن و اهورا، اهریمن زودتر شکم، حالا نمیدونم مادر بگیم پدر بگیم، چون حامله است مادره اما خدای پدر بهش میگن، نمیدونم چیه. خدمت شما عرض بکنم که شکم رو پاره کرد، اومد کره زمین رو مثل اختاپوس گرفت اهریمن. بعد حالا اهورا باید بجنگ زمینش رو چیکار کنه؟ پس بگیره. وای نذیم چرت و پرت دیگه. چی میخوای نو؟ ما هم به خطا رفتیم. اما خودش خطامون بنز اینا نبوده. اهریمن گنده شد اما خدا جاش سقوط نکرد، هیچ وقت به پیامبران الهی هم توهین نشد. اینا دلیل براتون میارم ها. یک دلیل آورده، یک تیکه ای رو این ویلدورانت گاف داده، لو داده، اساسیه. پس از شکست بنی اسرائیل در مقابل بابلیان، از بیم اینکه مبادا شکست آنان شکست یهوه تلقی شود، در سرتاسر ادبیات پس از تبعید در صدد توجیه این شکست برآمدند و آن را ناشی از اراده خود یهوه دانستند که برای مجازات نافرمانی قوم خود آنها را به اسارت بابلیان درآورد. چه در غیر این صورت مردم به خدایی که فاقد قدرت هست و هیچ نقشی در تعیین سرنوشت آنان ندارد ایمان نخواهند آورد. گفتن اینم کار خدا خودمون بوده. اینجوری میگه، ما برعکس همین رو قبول داریم، ما میگیم کار کی بوده؟ همون خدا بوده. اشتباه داشتید، پدرتون رو در آورد، حالا پیامبرانی اومدن در میان شما گفتن آدم بشید، منجی ظهور میکنه نجاتتون میده، خدا یه منجی رو میفرسته نجاتتون میده، میتونیم برگردیم دوباره اون منطقه. بله ما اینو قبول داریم، اما چرا این فرد بعد این نتیجه رو بگیره؟ به خاطر اینکه میبینین خدای تو خدای قومیه، فقط اینه که خطرناکه. چنان که از تورات استفاده می شود، بنی اسرائیل همواره نزول بلایا و شکست‌های خود را نوعی توبیخ و کیفر تلقی می کند. سرانجام این تلقینات به میثاق یهوه و برگزیدگی قوم اسرائیل انجامید و آنان را به آزادی و بازستاندن هویت از دست رفته خیش امیدوار کرد. این تیکر یه جوگای راست گفت، یعنی یه جاهاش درسته جاش غلطه. می دونی چیه؟ اینا هی اذیت کردن، هی بت‌پرستی کردن، خدا تنبیهشون کرد. اما خدا یه بار، دو بار، سه بار، درست شد؟ کار به جای رسید دیگه. ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، لعنتشون کردیم، دلشون هم سنگ کردیم، برید کنار که دیگه نمیخواد، برو کنار. این تیکش ما قبول نداریم، هی خدا بیاد منت کشی بکنه از زنه. این تیکش قبول نداریم. رابطتون زن و شوهری که نیست هیچ، خیلی هم خراب شده، خیلی هم خراب شده. مگه اینکه برگردید؟ قرآن میگه مگه اینکه توبه کنن. پدرانشون یه گناهی کردن، اینا بچه که تازه به دنیا اومده چه گناهی کرده؟ این توبه کنه بیاد به دین جدید. قرآن میگه بابا من، خدا تو قرآن میگه، میگه من همونه هم که تو رو دارم تایید میکنم. این آیات تو رو داره تایید میکنه و اصل ماجرا رو داره بهت میگه. اصل ماجرای موسی رو میخوای بیا اینجا، آی مسیحی. اصل حضرت عیسی رو میخوای ول کن و چرت و پرتای نمیدونم پدر پسر روح القدس رو. بیا عیسی کلمت الله یه سری معجزات برای حضرت عیسی نقل شده تو قرآن که تو اناجیل نیست. بیاید تقدس حضرت مریم و مسیح رو ببینید، بیاید ویژگی های خاص حضرت موسی رو ببینید. تقریبا تمام پیغمبرانی که تو قرآن اومده مثال زده از پیغمبران بنی اسرائیل هم به غیر از چند تا دیگه، هود و صالح و اینها، بقیه همه پیغمبران من میگه بیا اصل این پیغمبر من اینجا واسه آوردم این شکلی بوده، بنده ما بوده، دوستش داشتیم، هواشو داشتیم. نه این چرت و پرتو که نسبت بدید نعوذ بالله این زناکار بوده، اون که زنازاده بوده، عرق میخورده، نمیدونم چی چی. میگه بیا، اما چون نجات پرسته نمیاد، چون نمیاد پدرش در اومده، خدا حجت خودشو داره تمام میکنه. یه تیکش هم تیکه ازش میشه بیرون کشید که اینا رفت برای اینا تبدیل شد به یک اخلاق، اینه که هر جا شکست میخورم یه کار خودمون بوده. و این خطری که 3 سال پیش بنده توضیح دادم اینو، به جای اینکه بفهمن متاسفانه چون در کشور ما نسبت به این مسائل دشمن شناسی عمیق وجود نداره، در اوج نفهمی برخی حتی اومدن مقابلم ایستادن. بترسید هر جا اینجا شکست خوردن محکم اون مقوله رو بپایید، وگرنه اینا میگن اینم کار خودمون بوده. دیدید چجوری هر جا شکست گفتن کار خود خودمون بوده، این تبدیل شد براشون به یک اصل. جنگ لبنان شکست خورده، پدرش در آمده، هیچی ازش نمونده. جنگ 22 روزه غزه شکست خورده، پدرش در آمده. ما رفتیم تو تالار گفتمان وهابی ها، میگه که اینم یه احمقی آمده مطلب گذاشت که او احمق نیست، او زرنگه. بهش گفتم برو بذار وهابی آدم ها اینان دیگه، اومده گذاشته که ما در جنگ 33 روزه نباید هم کمک میکردیم، یک جنگ، یک دعوای سرکاری بین یهود بوده، فقط به خاطر اینکه حواس ما رو جمع بکنن ایران قدرت بگیره، چون ایران هم آدم یهوده. یعنی دوتا دشمن داره تو منطقه، بگید ایران حزب الله، همون دوتا هم شدن آدم یهود. اینا استاد این کارن، مصادره کردن. برای چی بنده از سالها قبل هی هشدار میدم، میگفتم با من دارن تشخیص میدن پدر سوخته ها دارن میان سراغ امام خمینی، هی دارن میان سراغ انقلاب ما. دوتا عدد این ور اون ور کرده، اون عدد هیچ جا بر نمیخوره والا بالله. تو مهم نیست توی کبیر تبس میای 22 روز طول میکشه 33 روز طول میکشه، هر چی کاری که بکنی تو شکست میخوری. این مهم نیست کجا میخوای بیا چه روز و فلان، این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ما اعتقاد داریم. کار تو یه جنگولک بازیه، اما من میترسم بعدش هم میبینید این حرف ما شد یا نشد. 2 سال بعدش اومدن سراغ مصادره امام خمینی یا نه؟ چه کسایی اومدن سراغ امام خمینی که ما شاخ در آوردیم؟ هیچ چیش به امام خمینی نمیگه. تا دیروز بغل نتانیاهو بود، حالا اومد به امام خمینی. بعد مراقب از این تفکرات این یهودی ها از مصری ها گرفتن ها، کمبوجیه رفت این مصری ها رو ببخشید تحمیقشون کرد، دید اینا آروم نمیشن، گفت عجب خدای خوبی دارید، من خدای شما رو میپرستم. جلو خداشون خماراستم شد که کار بسیار اشتباهی کرد. ما قبول این کار رو بگید نداریم. کمبوجیه باید میرفت اونجا یک تا پرستی رو گسترش میداد. بعد خدمت شما عرض بکنم که اما اینا آدم نشدن مصری ها، باز اذیتش کردن. یه روز قاطی کرد چاقو رو برداشت، اون گاو اصلیه که میپرستیدن، یه گاوی بود اینا خیلی دوستش داشتن، یه ویژگی های خاصی داشت که متاسفانه رسوخ کرده تو چی؟ یهودیت. میگن اون گاو باید ویژه باشه، ببریمش در معبد سلیمان ذبح کنیم. یه همین تفکره، عشق گاو داشتن اینا دیگه. یه دقیقه برش کردن تا گوساله پرستیدن. خب خدمت شما عرض بکنم که یک گاوی بود اینا، آقا در خدا بود واسه شون دیگه، آقا تلا ملا از سر و کله این گاوه آویزون میکنه، چه حالی میکرده گاوه. بعد خدمت شما عرض کنم کمبوجی قاطی کرد، یه خنجر برداشت رفت جلو چش کاهنای زد دل روده این گاوه ریخت. اینا هم ریختن تنفس مصنوعی و تنفس دهان به دهان. بعد خدمت شما عرض بکنم اون از این شوکا و فلان اینجور چیزا، مثلا گاور چند روز تونستن زنده نگه دارن، به قول جلو خونریزی هاشو بگم مرهم بزنن، بعد چند روز به درک واسه شد این گاوه. وقتی مرد آقا اینا نشستن نفرین کردن خدای ما را کشتی، خدایت بکش آب. خدمت شما عرض بکنم زد. بعد از چند وقتش کمبوجی مریض شد مرد، که این نوع مریضی ها مشکوکه، اینو میخواستن بگن. یعنی چه بسا دیدید اون فر این ماجرا رو در سریال حضرت یوسف شبیهشون میبینید. اون فرعونی که با کاهنا در افتاد، خدای آمون رو قبول نداشت، کاهنا چیکار کردن؟ چه نقشی ریختن واسش؟ باید مسمومش بکنن که وقتی مرد بگن نفرین خدایان گرفتش. فهمیدید؟ همین طرحو اجرا کردن در مورد کمبوجه، مشکوک مردنش. نه همونجا مرد دیگه، نتونست برگرده. حالا کاری ندارم، خدمت شما عرض بکنم، یا این فریمیسن ها هم همین تفکر رو متاسفانه از اینا وام گرفتن. فیلیپ لوبل گرفت گنده اینا ژاک دوملی رو رفت چیکار کرد؟ سوزون آتیشش داد. در سالگردش اینو ترورش کردن. یعنی چیکار کرد؟ یه آدم فرستاد کشتش دیگه، این که دیگه مشخصه چیکار کرده دیگه. محافظ شخصی فیلیپ لوبل آدم این شوالیای معبد در اومد. در شکار به جای اینکه به قول اون گاو و گوسفند و گوز اونم چی رو بزنه، این یکی رو زد کشتش. بعدها اینا مانور میدادن میگفتن ژاک دومالی رو نفرین فیلیپ لوبر رو ژاک دومالی نفرینش گرفتیم. این تفکر بین اینا شایعه مش مزخرفات. یه نمونه دیگه شو براتون بگم، آقای داوود رنجبران در کتاب کابالایسم آورده، البته این کتاب ترکیبی است از مقالات مختلف ترجمه شده. خدمت شما عرض بکنم، چون لحن کتاب اصلا متفاوت میشه. من نظر شخصیم اینه، من یه سریش هم سرچ کردم، مقاله انگلیسیشو پیدا کردم. زمانی که شارون گفت از کرانه باختری باید خارج بشین، از نوار غزه، راست گرایان افراطی مثل جنبش گوشامونیوم که خودشون فرستاده بودن همین شارون جلو، یعنی حمایت میکردن از شارون که با سیاست مشت آهنین کمتر از چند صد روز مثلا میگن کمتر از 100 روز 80 روز هم گفتن بیاد مثلا فتیله نسخه کارو بپیچه، شارون دید نمیتونه. ببینید کل منطقه رو گرفته، دقت کنید، باز اون دوتا تیکه که دست فلسطینی هست تو همونجا میرفتن شهرک میزدن. شهرک نشینا دم دست غزه‌ای ها بودن، میتونستن اینا رو بزنن. شارون دید داره تلفات میده، مهاجرت معکوس شکل میگیره، عقب نشینی کرد. میگفتن حق نداری عقب نشینی کنی. وقتی عقب نشینی کرد، خب با اون وزن شما نحس این مردک یادتونه دیگه، هیکلش و قیافش رو خدمت شما عرض کنم. بعد از چند وقتش سکته کرد، بعد از چند وقت سکته کرد. این خاخامهای کابالایستشون تو خیابون رژه میدادن را میرفتن میگفتن نفرین ما گرفتش. یعنی همه جا چه پیروز چه شکست. ببینید این میدونید بدل کدام ایدئولوژی است؟ ایدئولوژی شیعی که چه پیروز بشه چه شکست بخوره چیه؟ پیروزه. اما این حقیقته. گفتیم هر چیزی که حقه میرن بدلشو میسازن، درسته؟ سکه طلا رو میرن بدلشو میزنن. شیعه چه پیروز بشه که پیروز میدانی است، چه شهید بشه چیه؟ بله پیروز الهی. مثلا به ما آرزوی هر مسلمانی که شهید بشه، اما ما شهید شدن هدفمون بگید هست یا نیست؟ نیست. به هر کس دادم شهادت رو دادم، ندادنم ندادم. الان حضرت زینب شهید نشده، میتونید بگید مقامش مثلا از شهدا پایین‌تره؟ مطلقا کسی جرأت فکر کردنش هم نداره. امام خمینی شهید نشد، میتونید بگید شهید بهشتی مقامش از امام خمینی بالاتره؟ نه، نمیشه گفت. حالا به برخی میدم، به برخی هم نمیدم، مصلحت و حکمت خداست. و دوم این که شیعه این رو برای اینجور مسائل استفاده نمیکنه. جایی که ما خطا کردیم، شکست خوردیم، میپذیریم دیگه، پیروزی نمیشه. ما در زمان قیام توابین اشتباه کردیم. کردیم یا نکردیم؟ اشتباه کردیم. اینو پیروزی دونستیم؟ کجا دونستیم ما؟ چرا مزخرف میگید؟ ما در برهه‌های تو همین انقلاب 33 ساله خودمون اشتباهاتی کردیم. خودمونم معترفیم. دیگه اونو پیروزی که دیگه نمیدونیم که. هنری اتلن در کتاب قوم برگزیده صفحه Chosen People، این اگه خواست قوم برگزیده رو سرچ کنید با این کلمه سرچ کنید، چاپ نیویورک صفحه 56 میگه برگزیدگی یک قوم خاص در بافت اسطوره‌های چند خدایی که ریشه و خاستگاه اقوام قدیمی را توصیف میکنند یک استثنا نیست. دست کم کتاب مقدس را در ابتدا باید همچون اسطوره‌ای درباره خاستگاه قوم اسرائیل خواست. میگه اصلا اینو مطالعه میکنی، بر این مبنا باید مطالعه کنی که تو این اسرائیل قوم خاصه، بر مبنای خودش خدا ساخته، بر مبنای خودش پیغمبر طراحی کرده، بر مبنای محور پرگار کیه؟ خودشه، نژادشه. هر قومی با تعالیم فرهنگی خاص خود نقش محوری در جهان ایفا میکند. برگزیدگی ابرانیان از سوی خدایشان را آنگونه که در کتاب مقدس توصیف شده ابتدا باید در بافت اسطوره‌های مربوط به خاستگاه و ریشه اقوام فهمید که در آن هر قومی خودش را محور جهان میداند. قدیمی نیست، الانش هم داریم نزدیک. مثلا ما خدمت شما عرض کنم 1930 یک جنبشی در جامائیکا شکل گرفت که اینها امپراتور خودشون رو خدا دونستن، حلول خدا در او، گفتن مسیح برگشته. اونها قوم برگزیده رو کیا میدونستن؟ سیاه پوستا میدونستن. میگفتن هر کی رستافاریسته، این خدمت شما عرض میکنم قوم برگزیده است. این از دو کلمه گرفته بودن، راس از که اصلا رأس گرفته میشه احتمالاً، در امپراتوری اتیوپی بود این فرد. خدمت شما عرض بکنم این اشاعه پیدا کردن تو جامائیکا، جای دیگه هم داریم، مدل خاصی هم دارن، موهای سیاه‌پوستایی که موهاشون رو یعنی فر و بلند میکنن و به هم چجوری بگم نمیوفن، خیلی کثیف میشه. این نشانه ایناست، عینک دودی، موهای بلند، فر تو همی که حموم نمیرن، این نشانه این رستافاریانیست هاست. بعد خدمت شما عرض بکنم این مثلا خودشون قوم میگن هر کی راستافاریست او انسان است، او قوم برگزیده است، در غیر او غیر این صورت انسان نیست. پرچمشون هم همون پرچم آفریقا، رنگ معروف پرچم آفریقا به علاوه رنگ سیاه که رنگ سیاه پوستانه. خب این هم اشتباهه، فرق نداره، مشکلی نداریم با این و اون. فرمان دوم از ده فرمان حضرت موسی، پژوهشگران قائل بر این هستن که اشاره به این داره که یهودیان از قبل مشرک بودن، بعدها تصمیم گرفتن بین هر 12 تا قبیله یه خدای مهم بوده، بعدها یکی از قبایل خدای خودش رو چیکار میکنه؟ میکشه بالا و در اواخر بعد از اسارت بابلی اینا خدای یکتا رو علم میکنن، قبلش نبوده. اینا این تفکر دارن به خاطر که تحریفاتی که در کتاب دینیشون وارد کردن نتیجه رو آدم میگیره ها. بله واقعا بخونید این نتیجه رو میگیرید، الان این تورات شما بخونید، این کتاب عهد عتیق رو بخونید، این نتیجه رو میگیرید. به ده فرمان در قرآن اشاره شده، برخی میگن سوره اعراف آیه 145 همینه، و کتبنا له فی الالواح، و برای او قرار دادیم، کتبنا صرف نوشتن نیست، یعنی حکم قرار دادیم، فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه و امر قومك، و به قومت امر بده، یاخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين، آخرش هم فاسقو میاره مگه نه پدرتونو در میارم، میدونسته خدا چه خبره دیگه. و برای وی در آن لوحا از هر گونه اندرز و شرحی از همه چیز ثبت کرده بودیم، آن را محکم بگیر و به قوم خیش فرمان بده که نیکوترش را بگیرند و به زودی سزای عصیان پیشگان را به شما خواهیم نمود. میگه نه پدرتون در. یه نکته اینجا وجود داره، چند تا لوح بودن اونا؟ دو تا دیگه. اما میگه الواح قرآن، دقت کردید؟ وگرنه میگفت چی؟ لوحین. خیلی زیبای زبان عربی همینه دیگه، خیلی چیزای ریز درش نهفته شده، یعنی همون دوتا لو هم زیاد نباید جدی گرفت، چون اگر تورات نازل شده بر خدمت شما عرض بکنم سنگ حک شده باشه، رو دوتا سنگ قطعا نمیتونه جا بگیره، درسته؟ باید بیشتر باشه، مگه اینکه از فناوری نانو استفاده شده باشه. من خداوند خالق، البته برخی نظرشون اینه هم، من خداوند خالق تو هستم، فرمان یک، ده فرمان تونتون براتون میخونم خوبه بدونید، من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم. فرمان دو، تو را معبودی دیگری جز من نباشد، دستور میده که به غیر از من خدای دیگری نپرستی. اون سکولاراشون میگن این پس خدایان دیگر رو قبلا میپرستیدن، پس خدایان دیگر داشتند. ما میگیم آقا از اول یک تا پرست بود از زمان حضرت ابراهیم، بعد قاطی کردن چند خدایی شدن، بعد حضرت موسی اومد باز دوباره گفت خدای یک تا، اینا هی رفتن هی برگشتن، دلیلش اونه، نه اینکه خدایانی از اول داشتن. متوجه عرض بنده که میشید؟ نمیشید؟ هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب است نساز و آنها را پرستش ننما. و دیگه دستور واضح و مشخص، هیچ بوتی نساز، چه تو آسمان چه رو زمین چه زیر زمین، نگه آقا خود. ببین خدا جای همه جور حرفو بست، گفت پس فردا میاد باز یه جن زیر زمینی درست میکنه، موجود زیر زمین مثلا کرم خاکی رو برمی‌داره بوتشو میسازه، میگه تو نگفته بودی، تو گفتی تو فقط روی زمین و آسمان، گفت تو دریا، هوا، زمین، زیر زمین، نیروی دریایی، زمینی، هوایی، هر جوری، هوا فضا، هر جوری، نپرست من خدا فقط یه نفر. میدونست استاد دور زدنه، استاد دور زدنه. نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور. برخی میگن قسم بی خود به نام خدا نخوردنه. روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری. روز شبات، سبت، روز شنبه باید 6 روز کار بکنن، یک روز استراحت بکنن و عبادت بکنن. خدا دستور داده، به ما مسلمان هم همچین دستوری داده شده. جمعه ها کار بذاریم کنار، عبادت خدا رو بکنیم که ویژگیش در کدام نمازه؟ ویژه نماز جمعه. حالا برخی مقیدن، برخی هم متاسفانه اصلا اهمیتشون نمیدن چیه. پنجم، اما روز شنبه رو مثلا بگم، اینا دینه تو قرآن اومده که خدا به اینو تو قرآن هم اشاره کرده، ببین دو در بازی که اینا روز شنبه اجرا کردن، گفته روز شنبه هیچ کاری نکنید. اینا می‌خواستن ماهی بگیرن، میومدن یه حوضچه اون بغل می‌کندن، ماهی‌ها می‌رفتن اون تو گیر می‌کردن، یک شنبه می‌رفتن برش می‌داشتن. یعنی همین سیستمشون، همین که دور بزنن، بهانه بیارن. به خاطر این بهانه هم خدا پدرشون رو درآورد، گفت برید یه گاو بکشید. همین گفت برید یه گاو بکشید، من بگم قاتل کیه، چه رنگی باشه، چه سنی باشه، شیر بده یا نده، جفتگیری کرده باشه یا نکرده باشه، این شکلی باشه یا اون شکلی باشه. اینقدر فیلم اینا پیاده کردن که خدا یک گاوی رو گفت که تو کل بنی اسرائیل هم یک گاو بود، اونم گفت معادلش باید طلا بهم بدید. پدر و مادرت را احترام بگذار، این پنجمی بود. شیش، و بالوالدین احسانا. شیش، قتل نکن و به مردم ظلم نکن. کودکان را نکشید. برای چی؟ برای اینکه کودکان را میکشتند، قربانی خدایان میکردند. سند داریم در خود تورات. زنا نکن. هفت. هشت، دزدی نکن. نه، در مورد هم نوعت شهادت دروغ مده. ده، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. این 10 تا فرمونه، هر 10 تا رو بیام برای شما سند بیارم زدم فاتحش رو خوندم، هر 10 تا انگار کمر بسته بود که این 10 تا رو بزنه زنه. بر این مبنا برخی از همین جامعه شناسان و تاریخ دانان مردم شناسان سکولار میگن پیش از زمان اشعیا هر دسته و گروهی از عبرانیان خدای خاص خود را داشتن و بدین ترتیب میخواستن ضمن استقلال سیاسی و اقتصادی استقلال دینی خود را نیز حفظ کنن. اما نشانه های از مشرک بودن اینا که تحریفه، یعنی اگه شما بدون تا اینا نگاه کنی میگه راست میگفته. سفر تثنیه باب 10 از آیه 15 تا 17، لیکن خداوند به پدران تو رغبت داشته، ایشان را محبت مینمود و بعد از ایشان ذریه ایشان یعنی شما را از همه قوم ها برگزید چنان که امروز شده است. این اصل قوم برگزیده. پس قلفه خود را مختون سازید و دیگر گردن کشید منمایید، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است. خیلی بد شد. خدای کی؟ خدایان. پس خدایان دیگری رو هم کامل چی شده؟ پذیرفته شده. ما میگیم لا اله، اصلا شروع بر نفیه، درسته؟ لا اله الا الله، نفیه، میگه خدایان دیگر، یعنی پس خدایانی هستند. برخی گفتن پس این نشون میده که بنی اسرائیل خدایان دیگه ای هم داشتن، فقط یهوه رو یکی از خدایانشون بود که تونستن بزرگش کنن. که طرفداری ندارد و رشوه نمیگیرد. اینش احتمالا مثلا بعضی رو شروع کردن مثلا به خدا رشوه دادن، یه قربانی واسش بکنه ببینن این گناه رو انجام بدیم، آیه اومدی من رشوه نمیگیرم. کتاب اول پادشاهان باب 8 آیه 21 تا 24، و سلیمان پیش مذبح خداوند به حضور تمامی جماعت اسرائیل ایستاده دستهای خود را به سوی آسمان برافراشت و گفت ای یهوه خدای اسرائیل، خدایی مثل تو نه بالا در آسمان و نه پایین بر زمین است که با بندگان خود که به حضور تو به تمامی دل خیش سلوک می نمایند عهد و رحمت خود را نگاه می داری و آن وعده را که به بنده خود پدرم داوود نگاه داشته، زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا نمودی چنان که امروز شده است. پس الان ای یهوه خدای اسرائیل، با بنده خود پدرم داوود آن وعده را نگاه دار که به او داده و گفتی و گفته کسی بر کرسی اسرائیل بنشیند برای تو به حضور من منقطع نخواهد شد. میگه اون وعده که داده بودی بعد از من حکومتش ادامه پیدا کنه، یعنی به من بده حکومت رو، به شرطی که پسرانت طریقهای خود را نگاه داشته. ببینی حرف حسابه، به شرطی که پسرانت طریقهای خود را نگاه داشته و به حضور من سلوک نمایند چنان که تو به حضورم رفتار نمودی. خدا میگه اگه پسرات هم مثل خودت باشن من مشکلی ندارم. به حضرت سلیمان برعکس حکومت چی داد؟ بزرگتر، عظیمتر. برداشته ما از این فرمایش حضرت سلیمان کاملا الهی است، اما اونها میگن این چی؟ نشون دهنده اینه که اینا خدایان دیگر قبلش داشتن. مزمور حضرت داوود، این خیلی بده، این شکل تحریف، بوی تحریف میده. مزمور 88 آیه 6 تا 13: به آواز تضرع من توجه نما، در روز تنگی خود تو را خواهم خواند، زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود. ای خداوند، در میان خدایان مثل تو نیست. این نشون میده که چی؟ بقیه خدایان در نظر گرفته شدند، در میان خدایان مثل تو خدا نداریم. این تحریفه. و کاری مثل کارهای تو نیست ای خداوند، همه می آید. ارمیای نبی باب 2 آیه 25 تا 28، اینا رو باید بخونیم. پس فردا میگن سندت کن، باید بگیم. اما تازه ما یه تعداد کمی والا بالله انتخاب کردیم، اینقدر پره. اما گفتی نه امید نیست، زیرا که غربیان را دوست داشتم و از عقب ایشان خواهم رفت. مثل دزدی که چون گرفتار شود خجل گردد، همچون خاندان اسرائیل با پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیای خیش خجل خواهند شد، که به چوب میگویند تو پدر من هستی. سند واضح که بت پرستی کردن اینها در زمان کی؟ نه همون اول. ارمیای نبی داره میگه بت پرستی کردی، که به چوب میگویند تو پدر من هستی و به سنگ که تو مرا زاییده ای، زیرا که پشت به من دادن و نه رو. اما در زمان مصیبت خود میگویند برخیز و ما را نجات بده. می وقتی گیر میکنن یا میان سراغ من، سیل و قحطی و زلزله و اینجور چیزا میشه، میان سراغ من. تا خوشم میان سراغ سنگ و چوب و چه اینجور چیزا. پس خدایان تو که برای خود ساختی کجایند؟ خدا میگه بهشون، ایشان در زمان مصیبتت برخیزند و تو را نجات دهند. میگه نه، پاشن نجاتت بدن. کدوم گوریان اون خداها؟ همچین استدلال رو خدا کدوم سوره داره؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ها سوره الرحمنه. میگه خجالت نمیکشید؟ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اون خدایی که وقتی اجابتت میکنه، یا این الهه هایی که رفتی واسه خودت قرار دادی، لا تو حبل و عزا و نم چرت و پرتا، کدوم میخوان نجاتت بدن؟ زیرا که ای یهودیان، خدایان تو به شماره شهرهای تو میباشند. دیگه اینجا رسما سند روی، یعنی هر شهرش واسه خودش یه خدای داشته. اینقدر سقوط کردن تو ده فرمان عهدی که گرفته شده بود به غیر از خدا یکتا خدایی را نپرستن. دیدی که برادر من، تو داری میگی من تافته جدا بافتم به خاطر یکتا پرست بودنم، اینم که داری اثبات میکنم و یکتا پرستیرم که انجام ندادی، انواع جک و جونور رو پرستیدی تو. ویلدورانت میبینید چی میگه. اولا قبلش این توضیح بدم، در زمان گفتیم در زمان حضرت داوود و سلیمان وحدت خدای یگانه چی شد؟ پرستش خدای یگانه بر کل بر اسرائیل آمد. باشه پیامبر الهی همچین پیغمبر ها، مثل حضرت داوود اومد حکومت تشکیل داد، حکومت ولی معصوم، همه خدای یکتا رو پرستن. بعدش حضرت سلیمان حکومت قوی تر، توی مسائل دیگه هم حتی خدا جلوه خودش رو، قدرت خودش رو به بندگان پاک خودش نشون داد. اما بعد از حضرت سلیمان دوباره خراب کرد. گفتیم 10 تا سر رفتن بالا شروع کردن جک و جنور پرستیدن، همین دو سر تا پایینی هم بعدش خراب کردن، فاتحشون خوندش. ویلدوران در تاریخ تمدن خودش جلد 1 صفحه 365 میگه شاید محرک اشعیای دوم در توجه به یک خدای جهانی جنبشی بود که در پارس پیدا شد. ویلدوران میگه یک اتفاقی تو ایران افتاد که اشعیا گفت، چون حضرت اشعیا میاد میگه بابا یه خدا بیشتر نداریم، اونم یهوه، تمام شد رفت، بقیه اصلا خدا نیستن. نه اینکه خدا باشن ضعیف‌ترن، اصلاً خدا نیستن. خب بله، حرف حساب زده، ما هم قبول داریم. اما این بابا نگاه دینی نداره، میاد چیکار میکنه؟ میگه اینا از ایرانی‌ها یاد گرفتن. میگه اشعیا از ایرانی‌ها یاد گرفت. برای چی؟ مگه ایرانی‌ها چیکار میکردن؟ خیلی قشنگه، سند خودشونه. میگه شاید محرک اشعیای دوم در توجه به یک خدای جهانی جنبشی بود که در پارس پیدا شد و نیرومندی مردم آن تمام دولت‌های خاورمیانه را، خاور نزدیک را در زیر فرمان این کشور قرار داد. میگه وقتی اینا همچین قدرتی داشتن، بعد این قدرت رو در کی جستجو کرد؟ در خدای اینها دیگه، یک قوم خداشون. این خدا مانند یهوه موسی نمیگوید من خدا پروردگار تو هستم، تو نباید در برابر من خدایان بیگانه داشته باشی. میگه این خدا مثل خدای موسی نمیگه، مثل یهوه نیست که میگه که من تنها خدام، من پروردگار تو هم، تو باید بقیه خدای بیگانه رو بذاری کنار. بلکه او میگوید، بعد میچرخونش به عبری، یعنی به جای اهورا میگه یهوه، میگه بلکه اگه خودت اینجوری میگه، میگه اشیا از او یاد گرفت، بلکه میگوید من یهوه هستم، دیگری نیست و غیر از من خدای وجود ندارد. من اهورا هستم، اصلا خدای غیر از من وجود ندارد. لا اله الا انا. یک تا پرست بودیم ما ایرانی ها. چه اومدیم جک و جنوبر پرستیدیم؟ چه شریک قرار دادیم برای خدا؟ چه؟ بله در اواخر تحریفاتی صورت گرفت و ما وقتی دین کاملتر اومد مثل اسلام پذیرفتیم. اوضاع زرتشتیان در عهد ساسانی افتضاح بوده ها. چه در حقوق زن، کشت و کشتارایی که انجام میدادن موبدان. الان اینا من نمیدونم چرا با چه روی الان دور افتادن میگن آی نمیدونم دین صلح و صفا و فلان. نه دین صلح و صفا بود همون اولش که تحریف نکرده بودید. فاتحهشو خوندید. اصلا اینکه دلایلی که ایرانی ها مسلمان شدن همین بود. ایرانی جماعت به ضرب شمشیر دین عوض نمیکنه. تاریخ نشون داده. اصلا همچین مدلش اینه که لج میکنه. اگه بخوابش لج بکنی عمرن نتونی. حال کرد قبول کرد. خوشش اومد. وگرنه عمرن فکر کرد به ضرب شمشیر مسلمان شدن. نه. حال کرد قبول کرد. وگرنه چرا زمان اسکندر ما یونانی نشدیم؟ نه تمام دینمون نمیذاشتیم کنار یونانی معابی تمام که هلنیزم را افتاد به لحاظ فرهنگی ما دینی کنار نذاشتیم. باید میشستیم نمیدونم اون خدایان کوه المپ رو میپرستیدیم دیگه. پس کو؟ ما اگه مغولا حمله کردن بعد کل دینمون نمیذاشتیم کنار دیگه. اونا که دیگه خیلی معرکه بود. اصلا معلوم چی بودن. خب برعکس اون یارو مردک اومد ایران یک تا پرستش کردیم اسمش گذاشت سلطان محمد خدابنده رصد خونم ساخت. مسلمونش هم کردیم تازه. مغول مسلمون کردیم. شبه معجزه است. یا نمیدونی مغول چیه؟ اینم بگم فکر کنم برای این جلسه بس باشه. نصف اینم مونده به من. چند ساعت الان داریم صحبت میکنیم؟ دو ساعت فول؟ خب اینم بگم. چقدر؟ دو ساعت؟ یک ساعت و 35؟ 45. خب تا دو ساعتش میکنیم تمامش میکنیم. یک تا پرستی عامل تمایز. سفر تصنیه باب 7 آیه 1 ببر. چون یهوه خدای تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا میروی درآورد و امتهای بسیار را که حتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فریزیان و حویان و یبوسیان هفت امت بزرگتر و عظیمتر از تو اخراج نماید. و چون یهوه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن. و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما. این اینا تحریفه. و با ایشان دختر خود را به پسران ایشان مده و دختران ایشان را برای پسران خود نگیر. میگه این محوه هست که ما تنها یک تا پرستیم رفتی اونجا هر کسی که هر قوم دیگره اونجا بود همه رو بکش دختر به پسرش نده پسرم بر عروسم نگیر ازشون خدمت شما عرض کنم. این باعث میشه که این نجات چی بشن؟ ویژه بشن دیگه. بله با کفار نباید ازدواج کرد اما اگه اون کفار ایمان آورد چی؟ بله ازدواج باید بکنه. چه فرقی داره؟ اما میگه نه اون ایمان هم نمیتونه بیاره. پس شد نجات شد قوم برگزیده. از دل یک تا پرستی کج و کلهشون تازه چی در اومد؟ قوم برگزیده. زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانی تا خدایان غیر را عبادت نمایند. دلیل این عدم ازدواج هم میگه به خاطر اینکه ممکنه بچه‌ها بت پرست بشن. و غضب خداوند بر شما افروخته شده شما را به زودی هلاک خواهد ساخت. اینی که ما میگیم تحریف نه که همش تحریف باشه. یه آیه اون لا گنجوندن. بعضی موقع کلا یه باب گذاشتن، بعضی موقع یه آیه، بعضی موقع یه کلمه رو ویرگول و جاشو عوض کردن. اف لازم نیست بکشیدش. اف لازم نیست بکشیدش. خدمت شما عرض میکنم بلکه با ایشان چنین عمل نماید. مذبح های ایشان را منهدم سازید و تمثال های ایشان را بشکنید و اشیریم اون بت معروف اینها رو قطع نمایید و بت های تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید. زیرا که تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی. یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم هایی که بر روی زمینن قوم مخصوص برای خود باشی، برای خود او باشی. همینا یعنی قوم برگزیده. قوم برگزیده اما این رسالت ها را انجام نداد. رفت اونجا بتاشونه که نپرسی گفت عجب بتای خوبی دارید. اینا به ما قرض میدید. قرض گرفتم به تعداد شهرشون هم بود داشتن. یک تا پرستی عامل برگزیدگی. سفر تثنیه باب 11 از آیه 16 تا 26. پس این سخنان مرا در دل و جان خود جا دهید و آن را بر دستهای خود برای علامت ببنید و در میان چشمان شما باشد و آنها را به پسران خود تعلیم دهید و هین نشستنت در خانه خود و هین رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نمایید. ببین حرفا رو میگم ای تکرار کنید که یادتون نره. در و دیوار آویزون کنید. چون خدا میدونه با کی طرفه. و آنها را بر در خانه های خود و در بر دروازه های خود بنویسید تا ایام شما و ایام پسران شما بر زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورد که به ایشان بدهد کثیر شود مثل ایام افلاک بر بالای زمین. زیرا اگر تمامی این اوامر را که من به جهت عمل نمودن به شما امر می‌فرمایم نیکو نگاه دارید تا یهوه خدای خود را دوست دارید و در تمامی طریق‌های او رفتار نموده به او ملصق شوید، آنگاه خداوند جمعی این امت‌ها را از حضور شما اخراج خواهد نمود و شما امت‌های بزرگتر و قوی‌تر از خود را تسخیر خواهید نمود. معنیش می‌دونید یعنی چی؟ یعنی تو که خیلی خاصی، هر جا پات رو بذاری اونجا هم مال توه. از دل این اسطوره قوم برگزیده، سرزمین برگزیده داره بیرون میاد. این حرفی که موشه دایان زد، اگر قوم برگزیده‌ای وجود دارد باید سرزمین موعودی هم وجود داشته باشد. اسطوره سرزمین موعود از دل همین آیات بیرون کشیده شد. هر جایی که کف پای شما بر آن گذارده شود آن از آن شما خواهد بود. میگه هر جا کف باد بخوره مال توه، این ساک ساک کردنه، دستتو بزنید مصادره شده. هر جایی که کف پای شما بر آن، بله اگر مؤمن باشید، اگر یکتا پرست باشید، ما حرفی نداریم، مخلص شما هست. البته ما هم یکتا پرستیم، اینجا دیگه زمین ممین خبری نیست. و از بیابان و لبنان و از بیابان و لبنان و از نهر یعنی نهر فرات تا دریای غربی حدود شما خواهد بود. نهر تا بحر، درست شد؟ دریای غربی میشد مدیترانه، از نهر رود اردن تا این نهر تا بحر رو اساسی کدش رو اینا گرفتن جوابو. هیچ کس یارای مقاومت با شما نخواهد داشت، زیرا یهوه خدای شما ترس و خوف شما را بر تمامی زمین که به آن قدم میزنید مستولی خواهد ساخت، چنان که به شما گفته است. اینک من امروز برکت و لعنت پیش شما میگذارم. خدا میگه هم برکت میذارم هم لعنت. و اما لعنت، اما برکت، اگر اوامر یهوه خدای خود را که من امروز به شما امر میفرمایم اطاعت نمایید. و اما لعنت، اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت ننموده از طریقی که من امروز به شما امر میفرمایم، برگردید و خدایان غیر را که شناختید پیروی نمایید. میگه اگر رفتی سراغ خدایان غیر لعنت دارید میذارم، که همین هم نصیب این بندگان خدا شد، حقشون هم بود. شخینا رو بگیم، این سرکار خانم شخینا رو ما توضیح بدیم بعد بریم سراغ بقیه. اون تا کجا میشه خطشو بکشیم؟ خب بحثش مفصل، از دو ساعت میشه یه خورده بیشتر میشه، اما عیبی نداره. ببینید یک بحثی، اینها خاخامهای کابالیست، اینها معترفن که خیلی عجیب و خنده داره، اینم باید تمام کنیم چون حداقل بحث یکتا پرستی رو تا یه جای آورده باشیم. چی ببینید اینا واقعا یکتا پرستن؟ الان چی؟ حالا اون قدیم بوده. ببینیم اینجوری هم کابالیستاشون به قطع به یقین یکتا پرست که نیستن، شیطان پرست هم هستن، در این شکی وجود نداره. اسرائیل شاهاک در کتابش یک بخشی داره، من میخوام این تیکه رو به خاطر اینکه عین مطلب رو از رو بخونم خودتون قضاوت کنید. یه کلمه خودم قضاوت، جای بخوام تفسیر بکنم چشمم از این رو برمیدارم توضیح میدم، شما تشخیص بدید، لحنم هم عوض میکنم کتابی نباشه. ببینید این فرد خودش داره در میان اینها اومده توضیح داده. همانطور که اکثر محققین تورات می‌دانند و به سادگی از مطالعه دقیق تورات نیز برمی‌آید، این نظریه تاریخی امروزه کاملاً مردود است. در بسیاری اگر نه اکثر از کتب عهد عتیق یهود وجود و قدرت خدایان دیگر به وضوح مورد اعتراف قرار گرفته. یهوه نیست که قدرتمندترین خداست، یعنی خدایان دیگر هم هستن، تایید شده خدایان دیگر هستن، تحریف دیگه، منتها این زورش بیشتره. یهوه که نیز قدرتمندترین خداست نسبت به رقبایش حسادت می‌ورزد و بندگانش را از پرستش آنان منع کرده است. فقط در این اواخر است که در کتاب مقدس در برخی از گفته‌های پیامبران بعدی بنی اسرائیل وجود همه خدایان غیر از یهوه انکار شده است. به هر حال منظور ما یهودیت توراتی نیست، بلکه یهودیت کلاسیک است. نکته‌ای که کاملاً روشن اما کمتر شناخته شده است این است که یهودیت کلاسیک در خلال چند قرن اخیر عمر خود در بسیاری از زمین‌ها از یکتاپرستی ناب فاصله داشته است. ما میگیم قوم برگزیده شد به خاطر یکتاپرستی، ببینیم یکتاپرستی الان هست یا نه. همین مطالب را میتوانیم در مورد فریضه های حاکم بر یهودیت ارتدوکس امروز که دنبال روی مستقیم همان یهودیت کلاسیک است بگوییم. انحطاط و زوال یکتاپرستی از طریق مکتب اسرارآمیز کابالا که در قرون 12 و 13 توسعه یافته و تا اواخر قرن 16 تقریبا در کلیه مراکز یهودیت رواج کامل پیدا کرد. در کلیه مراکز یهودیت، همین دماوند خودمون یکی از 18 نقطه آموزش کابالا در کل دنیا بوده. برخی از یهودیانی که در دماوند بودند اینها از بزرگان اینها بودند که اینا خیلیشون کوچ کردند بعد از انقلاب رفتم. الان هم یه قبرستون دارن که میان سر میزنن. ما اونجا رفتیم، کارشناس بردیم، کارشناس سنگ بردیم، کارشناس خط عبری بردیم، بررسی کردیم. اصلا سنگ داره 2-3 تن وزن هر کدوم، یعنی اصلا امکان نداره آدم بتونه اونو بیاره کار بذاره، با جره ثقیل باید بیاد آورده بشه اونجا گذاشته بشه. مثلا خانواده الغانیان که از یهودیان معروف بودن اونجا دفن. دلیل نمیشه اون کسی که اون قبرستون کابالایست باشه، نه، میخوام بگم هنوز اون منطقه رفت آمد دارن، میرن میان، از خارج بلند میشه میاد ایران، میره اونجا حتما یه زیارت میره، یه زیارتگاهی هم اونجا دارن. یکی از اینها اعدام شد اوایل انقلاب، وقتی انقلاب شد. اسم کوچیکش یادم رفته، شک دارم، میترسم بگم یکی دیگه باشه، چون اینا داخل ایرانن، یه وقت خدا نکرده توهینی یه وقت به کسی نکرده باشیم بعدن، چون فرصت نیست اینجا آدم وقتی اشاعه میده نمیتونه جمعش بکنه که به اون شکلی که اشاعه داده. اسم رو نمیگم. از همین الغانیان ها که اعدام شد، جالب، من یک مقاله میخوندم که در یک بولتنی بود، یکی از این نهادها نوشته شده بود، بر بندم فرستاده شد، من نگاه کردم، این حمله ویروس استاکسنت در تاریخ اعدام اون بنده خدا بود. این همون بابایی که اعدامش کردن اول انقلاب، اعدام شد به خاطر اینکه خوبی نبود، خون مردم ایران رو چشیده بود، چشیده بود. در همان تاریخ اینا میگن حمله رو انجام دادن. همین مطلب رو میتونیم در مورد فرضیه‌های حاکم بر داشتم کابالا رو میگفتم. تا اواخر قرن 16 تقریبا در کلیه مراکز یهودیت رواج کامل پیدا کرد. اتفاق افتاد. جوانهای بیداری یهود که از درون بحران یهودیت کلاسیک به بار نشست، ناچار بود قبل از هر چیز دیگر با این صوفی نمایی تصوف یهود میشه کابالا. خیلی مثال خوبیه که ما هم حواس خودمون رو جمع کنیم. تصوف یهود اونها یعنی شد کابالا. کابالا تصوف یهوده. و تأثیرات ناشی از آن و سپس بلافاصله با تعصب یهودی به مبارزه برخیزد. به خصوص در میان ربیها که تأثیر مکتب کابالا بر آنان فوق‌العاده زیاد بود. میگه اون ربیهاشون. نمونهش جنبش گوشامونیوم است که به میزان قابل ملاحظه ای از این مکتب اسرارآمیز الهام گرفته است. جنبش گوشامونیوم آخر توضیح میدم، الان ذهنتون رو متفرق میکنم. بنابراین علم به عقاید این مکتب و فهمان به دو دلیل اهمیت دارد. نخست آن که هیچ کس بدون آن قادر به درک باورهای واقعیت یهودی نیست. میگه کسی که تا کابالا رو نشناسه اصلا یهودیت رو، این یهودیت تعریف شده رو نمیفهمه. و الان خیلی گیجنا، به خدا قسم، من برنامه بوده، رادیو داشتم، 4 تا کارشناس بودیم، اونام کارشناسای بزرگی، نویسنده برای خودشون فلان، اومده بودن بندگون خدا، چون روی بحث حوزه کابالا و دشمن شناسی عمیق خیلی کار نکرده بودن، این مجری وقتی ازشون سوال میپرسید میگفتش که آقا پس اینجا این با این پارادوکس داره، پس چی شد؟ طرف گیر میکرد، میگه والا هر دو تاشه، چون نمیتونست اینا رو آنالیز بکنه، چون کابالا نمیشناسه. خیلی از افرادی که الان متأسفانه تو کشور چرت و پرت میان تحویل میدن، تحویل مردم میدن، شیطان پرستی چجوری دارن تحلیل میکنن، میان همین 4 تا بچه که موسیقی میکنه اینا شیطان پرستن، و دقیقاً همون چیزی که اون کابالیسته میخواد. نه، اون کچلواریه کروات زده خوشگل خوشتیپی که رئیس جمهور آمریکاست خطرناکه، او شیطان پرست واقعی، اون ملکیسته، او کابالیسته، نه این بدبخت بیچاره جنگولک باز، بیشتر اصلا وجود شیطان هم قبول نداره، میگه نه بابا من میخوام همینجوری این شکلی باشه، به خدا میگه من اصلا شیطان رو میپرستم تا حال شما رو بگیرم، میگه شیطان وجود داره، میگه نه بابا. یه فیلمی در کشور ما متاسفانه پخش شد که توی پارک ها و اینور اونور رو نمیدونم اینجوری نشون میده، او شیطان پرست، اصلا اینا بیخود بزرگ هستن، چه چیزی نبود. شما سخنرانی های ما رو نگاه کنید، 10 دقیقه گیر آوردید من در مورد اینا صحبت کرده باشم، مگه اینکه دیگه گیر داده باشم بگم آقا 4 تا عکسش رو نگونم با توضیحی که همه میخندن قیافاشون اینا، اونم خارجی هاشون. آقا برای چی همچین مطلبی بحث شد؟ اومدن بعد جالب در ادامه همون مصاحبه به پسر اینجوری میکنه، میگه که شما که چیکار میخوای بکنی؟ میگه باید همه زنان رو کشت. میگم بچه دبیرستانی ها باید همه زنان رو کشت، مثلا ایده های مثلا آنتوان لاوی یه چیزایی گرفته، حالا او بدبختم نگفته همه زنان رو باید کشم، آنتوان لاوی شم. بعد خدمت شما عرض بکنم که بعد آخر مصاحبهش که متاسفانه تو این فیلم پخش نشد و باید پخش میشد، بهش میگه حالا برنامه چیه؟ میگه حالا درس که نخوندیم بریم خدمت برگردیم بریم زن بگیریم. این تیکه اولش اومد پخش شد، خطرناک بود. بعد اون همایش دانشگاه تهران رو نشون دادن، خب صحیح نبود آقا، او برای شیطان پرستی نیومده که، اون آهنگر رو دوست داره، او اصلا معنی این کار رو نمیدونه چیه،
باحالیش نیست. میبینه اون با... چیه اون اونت میشه اون خواننده اون الگوی این فرد این ادا رو درآورده میگه آخ جون بیا فلان. والا حالیش نمیشه بدبخت بیچاره. به خدا قسم بخوام از ببرم صدها مورد به خود من رجوع کردن آقا ما بعد از شنیدن سخنرانیت فهمیدیم اشتباه داشتیم میکردیم، عجب فلان موزیکمنمون رو گذاشتیم کنار. چه میدونه بنده خدا؟ بعد رفتن سراغ صفار هرندی، آقای صفار که آقا شما، ایشون گفته بود نه ما اجازه این کنسرت ها رو نمیدیم پخش بشه، بعد نشون میداد که تو دانشگاه تهران پخش شده. بابا اصلا سالن دانشگاه تهران زیر نظر وزارت ارشاد نیست، اون خود دانشگاه باید بری بپرسی چرا. یعنی الکی بی خودش هم گندش کردن که آقا تو دولت هم حواس نیست فلان داره میشه. نه بابا من اصلا جای آقای صفار هرندی دارم شکایت میکردم، زیر نظر وزارت ارشاد، زیر نظر دانشگاه، سالن زیر نظر کجاست؟ شما خب برنامه بگیری تو دانشگاه میره وزارت ارشاد مجوز میگیری؟ چه حرفیه؟ چه مزخرفیه؟ بی خود اومدن فلان رو به همان اینجور چیزه. جایی هم که شما میرون اصلی هاشون رو دست میذاری میگن نگو، اینش جالبه باز. کتاب چاپ شده، کتاب سال شده، برید بخونید ببینید همش کپی پیست اینترنتیه، شیطان پرستیه. سه اشتباه متاسفانه این رویه ناراحت میکنن ما رو دیگه. و دوم به این دلیل که عقاید کابالا نقش سیاسی مهمی در زمان معاصر دارد تا به آن حد که شکل دهنده بخشی از سیستم آشکار عقاید بسیاری از سیاستمداران مذهبی از جمله رهبران جنبش گشامیون آمونیوم است. آقا نکته، پس کابالا بر سیاست اینا و اندیشه اینا اثر چی گذاشته؟ جدی. حتی همین الان در بگید اسرائیل، حالا من دشمن اسرائیلم، بله اسرائیل دشمن منه، بله چجوری باید اون آنالیزش کنم وقتی نمیدونم کابالا چیه، وقتی ریشه های اینا رو نمیدونم، وقتی هم یه حرف میزنی طرف نمیفهمه میده گیرم بهت میده، میگه عمو جان برو چهار تا کتاب بخون اول از کابالا رو بیاد حجی کن واسه ما، بعد یا حرف بزن. تو ابتدایات این مسئله هم نمیدونی. مثلا ما در سخنرانی گفتیم آقا ایونجلیست ها اومدن اسحاق رابین رو ترور کردن. خب بله راستگرایان افراطی که همین کابالیست ها هستن ارتباط بسیار عمیق با ایونجلیسم دارن، چون این ارتباط رو نمیدونه خبر نداره. مثل جریان ماره شد دیگه، یه معلم نهضت سوادآموزی اومد یه جا خدمت شما عرض کنم که یه عکس مار کشید که نش نوشت مار، گفت این ماره، نوشتر نشون داد. یا یکیشون بلند شد اومد گفت نه اون ماری این ماره، اکثر گفت دیگه سواد نداشت گفت نه این ماره، بعد گفت نه خیر این ماره عزیزم، اون درست میگی تو اما این ماره هستش، گفتش نه این ماره، برگشت به بقیه کلاس گفت این ماره یا این ماره، همه گفتن اونی که تو میگی، آقا معلم بی خود میگه واسه خودش. بابا دیگه کلاس اول ابتدایی تو اگه میخوندی میفهمیدی کدوم ماره، یه وقتی این بنده خدا داره این خطا رو میگه مار میفهمیدی یعنی چی این ماره. بسیاری از رهبریان صهیونیست اغلب احزاب به طور غیر مستقیم تحت تاثیر این عقاید هستند. بر اساس مکتب کابالا جهان تحت فرمان یک خدا نیست. یک تا پرستی رو خوب دقت کنید ببینید چه شکلیه، بلکه خدایان متعدد با مشخصات و تأثیرات مختلف از یک تیرگی سرچشمه گرفتن، جدای از علت العلل بر آن فرمان میرانند. یه دونه نیست، یک شلم شوربایه، حداقل 72 تا شما میشناسید. شیاطین رو که به اسم فرشته آوردن جا خدایان جا زدن، اولا تازه فرشته هم بشه باز خدا نمیشه که، اولا فرشته نبود جن بود، بعد تازه اون جن هم آورد جا خدا جا زد. فقالت اليهود يد الله مغلوله، و یهودیان گفتن دست خدا بسته است. پکی دنیا رو میچرخونه اون 72 تا، و اون 72 تا رو هم نفهمیدن. ای کاش میفهمیدن که اون 72 تا اصلش چیه که اینا بدل زدن. اینا بدل میزنن اصولی هم بعضن هست، نه هر بدلی اصل نداره ها، نمیتونیم قطعا اینجوری بگیم، اما اون بدلی که همچین ملت میگیرن اصلش وجود داره. کاش میدونستن 72 حرفی که صحبت میشه ازش چیز اصول کافی حدیث امام باقر رو میخوندن میفهمیدن. بر اساس مکتب کابالا اینو که گفتیم، بله این نظام اعتقادی رو با حذف جزئیات میتوان اینگونه خلاصه کرد که از ابتدا علت العلل یک خدای مذکر به نام عقل یا پدر و سپس یک خدای مؤنث به نام دانش یا مادر متولد شده است. پسر نیز به اسامی متعددی مثل ریز چهره یا برکت مقدس، پسر خدای پسر شد چی؟
ریز چهره و یا برکت مقدس و دختر هم به اسامی مانند بانو یا ماترونیت که کلمه‌ای که از لاتین استخراج کردن به معنای زن خانه داره، یا شخینه که همان شکینه سکینه سکینه عربی اونه، چون زبان عبری و عربی ریشه واحد دارن، یا ملکه و غیره نامی میشه. پس اون پسره شد برکت مقدس ریز چهره، اینم بانو شخینه هم چیزی یا ملکه، که شخینا و برکت مقدس بیشترین و معروفترین اسمایی که اینا استفاده میکنن. این دو خدای جوان باید با هم یکی شوند، ولی شیطان که در این نظام اعتقادی شخصیت خیلی مهم و مستقلی است، با تدبیر و دسیسه از یکی شدن آنان جلوگیری میکند. خلقت به عهده علت العلل است، با این هدف که با آنان اجازه یکی شدن بدهد، اما به دلیل هبوط، اشتباهی که پدرمان و مادرمان حضرت آدم عفو کردند از این نگاه، این دو بیش از هر زمان دیگری دچار جدایی شدند و عملا شیطان ترتیبی داده تا بتوانند به خدای دختر کاملا نزدیک شده، شیطان نزدیک بشه به خدای دختر نزدیک شده و حتی به او تجاوز کند. چی داره میگه؟ عقاید در این زمینه که این تجاوز جسمانی است یا خدمت شما عرض بکنم روحانی است متفاوت است. بین علماشون اختلافه که این تجاوز جسمی است یا روحانی. خلقت ملت یهود بدین منظور صورت گرفت، هدف خلقت این قوم برگزیده این بود تا تخلفی که از سوی آدم و حوا سر زده جبران شود، که چی بشه این، و این هدف برای یک لحظه در دامنه کوه سینا تحقق یافت وقتی عهدو گرفتن. چی شد؟ و خدای مذکر پسر در هیئت موسی با شخینه خدای مؤنث یکی شد. و این یکی شدن دیدید اینا دو تا معنی براش در نظر میگیرن، چه حرفا برای پیامبران الهی میزنن. تا آن که بار دیگر گناه گوساله طلایی موجب جدایی در الوهیت گردید. اینا گناه که میکنن این دو تایی از هم جدا میشن، هی به هم میچسبن، هی جدا میشن هی میچسبن. این بحث اینها شده. حالا نماد این و نمودش کجاست خدمتتون عرض کنم، اون موقع دوزاریه شریف همه میفته. اما توبه ملت یهود تا حدود این مشکل را برطرف کرد. در تاریخ یهودیت توراتی نیز این اعتقاد بر این است که هر حادثه به نوعی با یکی شدن و جدایی دو خدا مرتبط است. تصرف فلسطین توسط یهودیان و خارج کردن آنها از دست کنعانیان بنای اولین و دومین معبد محض خاطر شفاعت برای یکی شدن دو خدا صورت گرفت. در حالی که انهدام معابد و تبعید یهودیان از سرزمین مقدس صرفاً علائم خارجیه، نه فقط جدای دو خدا، بلکه نشانه واقعی جستجو به دنبال خدایان بیگانه است. میگه اون دوتا خدا دوتا شدن، تازه یهودی رفتن سراغ خدای بیگانه، اینجا اشتباه کردی اخراجت کردن معبد و خراب کردن، اونجا هم که باز یکی شدن، شما باید یه دعا بکنی یه کاری کنی اونا با هم برسن، این عاشق و معشوق باید با هم برسونیم، تمام شد رفقا. حالا چه جوری؟ به روش های مختلف داره. شیطونم پدر سوخته بیکار نشسته، اینا رو از هم جدا کرده، خودش رفته سراغ خدای زن، یه زنی هم گذاشته سراغ خدای مرد که اینا درگیر هم بشن. اینجا دو تا اسطوره اینها ساختند، تمام شیطانی، کاملا شیطانی. چی؟ بلو جین لیدی ان رد، اسکارلت وومن. بلو جین آن جن شیطانی است که به خدا به سراغ خدای زن میره، میتونه خود ابلیس باشه، و لیدی ان رد اون زنی است که سراغ خدای مرد، سراغ برکت مقدس میره. تمام اینها رو در فیلم هاشون وارد کردند و این تفکر رو بنیادین کردن، تا جایی که بعضا ندانسته برخی از خود ما هم داریم استفاده میکنیم. نه که خدا نکرده در دینمون، نه ها، مثلا طرف نمیدونم یه فیلمی میسازه حواسش نیست، از فلان فیلم خارجی الگو گرفته، آقا کپی پیست میکنن اینها. یعنی کسایی که فیلم بازن، فیلمای خارجی رو نگاه کردن، اصلا بزنه هر سال یه دو سه تا فیلمنامه جدید در بیاد، همه کپی پیسته، میگیره آره فلان اسم. یه بار این برنامه هفت یک کار قشنگ انجام داده بود، این فیلمایی که عین هم، حتی دیالوگاشون هم عین هم بود، خدا شاهده. مثلا اونجا یارو میگه پیتر، اینجا میگفت مثلا پدرا، میگه فلان، اسم عوض شده بود، یک افتضاحی. این توی اینترنت هم سرچ کنید گیر میاد برای دانلود، نگاه کنید کلی روحتون شاد میشه. ببینید اوضاع مملکت چیه، خدا وکیلی اینا چی مجوز ساخت، یعنی چه فرقی میکنه؟ من میخوام بدونم
فیلم هالیوودی رو آوردیم با هنرپیشه خودمون که جوانامون دوست دارن، همان تفکر رو آوردیم اجرا کردیم. یعنی بابای هالیوود نمیتونست این کار انجام بده، این نتیجه رو بگیره که ما براش گرفتیم با پول خودمون. بعد بخ گیج میشه، ما آمریکایی گیج میشه، میگه چرا داره این کارو میکنه. استراتژیستاشون بدبخت و گیجن، میگن چرا داره این کارو میکنه، نکنه ما فیلم ساختیم به نفع اینا بوده، حالمون نبوده، بریم از اول کلا سیاست ها رو بازنگری کنیم. دوباره میرن یه ساختمونی که ساختن از فونداسیون شروع میکنن با ذره بین نگاه کردن. بعد تا اون موقع که اونو حل میکنن آقا یه گاف دیگه داده، باز درگیر میشن، گیجن، اونا نمیدونن چه خبره. حالا این خدایان چی شدن؟ ببینید، پس رسیدن به سرزمین موعود نشانه یکی شدن اون دوتا، شخینه و برکت مقدس. خب نماد برکت مقدس چیه؟ نماد خدای مرده. خدای مرد چیه؟ مثلث رو به بالا. نماد شخینه چیه؟ مثلث رو به پایین. در عرض مقدس دو مثلث یکی میشن. حالا فهمید چه رفت بیخ وسط پرچمش؟ اینه، تمام شده. دلیل و تفکر به وجود آوردن این از زمانی که کابالا شکل میگیره، ریشه دارت میشه، این مثلثا رو میارن استفاده میکنن. اینا ما میدونیم داریم چیکار میکنیم. اونا قرآن آتیش میدن، ما بی حرمتی به تورات و انجیل نمیکنیم. اونا کتاب خدا میدونیم، با وجود تحریفایی هم که حتی شده، اما در کل کتاب دینی است. اصلش بر اینه که کتاب دینی است و تحریفاتی هم دارد. اینطوره، اسمش در قرآن آمده، ما قبول داریم. اونا قرآن آتیش بدن، ما آبلیسک آتیش میدیم. ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. به خاطر همونم که دیدید دیگه، همین جریانی که این کار انجام دادید، غربی ها هم کلیپ واسهتون ساختن. بله، آبلیسک ساختن شما رو، آتش سوزاندن شما رو نشان دادن، کلیپش رو نشون دادن، گفتن جوانان ایرانی نماد نظم نوین جهانی را به آتش میکشند. و خوب میدونه. به خاطر همین بعضی آقا، بعضی رو بعد دو سال بشین توجیهش کنی. آقا برای چی گفتی آبلیسک آتیش بدن؟ آتو چی بهت بگم، بیا بشین مثلا 10 ساعت اولت بشینم اینا ریز ریز. خب وقتم نداره بنده خدا. برخی هم نه، برخی از مسئولین واقعا آگاه فلان. اینا که دارم میگم به مسئولین نمیگم، به برخی از افرادی که متاسفانه فکر میکنن تو این حوزه چیزی میفهمن. بریم بقیه‌اش رو بخونیم. پس این مثلث فهمید چی بود دیگه؟ محض خاطر شفاعت برای یکی شدن دو خدا صورت گرفت. حالا بریم اینا که فکر کنم خوندم. بله. خدای مؤنث دختر کاملا به تسلط شیطان در می آید و در عوض خدای مذکر پسر افراد مؤنث و شیطان صفت متعدد را به جای همسر واقعیش به بستر خود می برد. متاسفانه در الگوی لیدی این رد و بلو جین، اینها حتی قائل به ارتباط جنسی هستند. میگن اون انسانه ارتباط جنسی با جن میگیره. اگر مرد باشه با زن سرخ پوش اسکارلت وومن، با اسطوره ببلن، و اگر زن باشه با جن آبی. به عنوان مثال من بخوام فیلم معرفی بکنم، در لیدی این رد متاسفانه فیلم زیاده، خیلی زیاده، اما مثلا فیلم معروفی که در مورد بلو جینه که او سراغ زن میاد، فیلم واچمنه. یه فیلم 2-3 ساعته طولانی که یک موجود آبی رنگ تک چشم وسط پیشانی نشان میده و او سراغ زن میاد. این اون بحثه، همین بحث درگیر کردن هاست. و اینو بذارید کنار اون حکم تلمودی که 130 سال این با شیطانی بود و 130 سال چی؟ او هم با شیطانی بود. از نسل اینها انسان‌هایی هم به دنیا آمدند. اینا میشن غیر یهودیان، یعنی اینا شیطان زادن. تنها انسان زادگان قوم برگزیده است. قوم برگزیده است. ای کاش من میشد، یعنی تو کشور ما میشد مثلا آدم جنبش بود، من باز میکردم که این شخینه و برکت مقدس بدل چیست. اینم میشد باز بکنی. و اون موقع بود که اصلا دونه دونه تون عشق میریختی اینجا. وظیفه یک یهودی متدین آن است که از طریق عبادات و انجام فرایض مذهبی اتحاد واقعی دو خدا را در شکل یک آمیزش جنسی بین خدای مذکر و خدای مؤنث حفظ کند. یعنی تمام وظیفه دینی این بابا رو این تعریف کردن. وای بر ما، وای بر ما. چرا حالا وای بر اونا؟ نه عزیزم، این فرهنگ آورده، فرهنگ جهانی کرده، درد اینجاست. بنابراین قبل از اکثر فرائض مذهبی هر یهودی متدین که روزانه چندین بار باید به جای قبل از
عذر میخوام. بنابراین قبل از اکثر فرایض مذهبی هر یهودی متدین که روزانه چندین بار باید به جای آورده شود، این ورد خوانده میشود به خاطر آمیزش جنسی برکت مقدس به شخینه. به عنوان دعا همینه میخونه. نماز صبح یهودیان نیز طوری ترتیب داده شده است که این اتحاد جنسی را اگر شده حتی موقتا تشویق مینماید. تعقیبات نماز نیز با مراحل همبستر شدن مطابقت دارد. ببخشید عذر میخوام. در یک جا خدای مؤنث به مستخدمه هایش نزدیک میشود و در جای دیگر خدای مذکر دستهایش را به دور گردن خدای مؤنث حلقه کرده بوق و در پایان فرض بر این است که عمل جنسی اتفاق میافتد. سایر عبادات یا فرائض مذهبی آنگونه که توسط صوفی نماهای یهودی تفسیر می شود برای فریب فرشته های مختلف، خدایان کوچک با اندکی استقلال، داخل پرانتز میگه فرشته ها خدایان کوچک با اندکی استقلال، و یا برای طلب شفاعت از شیطان طراحی شده است. پس اصل فریضه دینی یعنی این، بقیهش هم باز بعد بقیه رو گول بزنی. یه بازی شطرنجیه. یعنی یه دعا داری میخونی با 6-7 مورد الان داری آنالیز باید بکنی. الان دارم اینو سر کارش میذارم که او بره سراغ اون، این یکی نیاد نگاه بکنه، اون یکی بره اون طرف بدان. هزار جور فیلم و حدیث داره. حالا براتون یه تیکه هاشو میگم. در یک لحظه معین از نماز صبح چند آیه به زبان آرامی عبری همشا یهوی چند آیه به زبان آرامی خوانده میشود تا زبان خیلی معمولی تر عبری ادا می شود. این عمل ظاهراً برای گول زدن فرشته های نگهبان در بهشت است. این فرشتگان قدرت آن را دارند که نمازگزان را از عبادت باز دارند. این چه جور فرشته ایه که از عبادت باز می داره؟ پس این فرشته در واقع چیه؟ شیاطین هم که اسم فرشته دادی. خدا کجا جوابشون رو داد این مطلب رو؟ اگه ببین فردی که دشمن شناسیشو جا بیفته آیه های قرآن خوب دیگه بعضیاشو می فهمه. اون روزی که خدا خطاب به ملائکه میگه آیا اینان شما را میپرستیدند؟ ملائکه چی میگن؟ میگن سبحانه که مخلص تمسم خدا پاک و منزه ما رو. یعنی بنده خدا ملائکه میدونه چی تو ذهن اینا میگذشته، میگه ما خدایا مخلص تمسم الکانو یعبدون الجن سلام به مؤمنون. اینا ایمان هم داشتن که این جنه. میگه بعضی از اینا اکثر هم قلیلشون نمیدونستن جنه، فهم کردن واقعا این جنا فرشتن، اما اکثر اینا میدونستن اینا جنن دارن این کارو میکنن، با دانستنه که دارن این کارو میکنن. ببین چگونه این آیات قرآن راه گشاست برای تحلیل دشمن شناسی ما. بنده به جرئت میگم 95% کدهای دشمن شناسی از قرآن میگیرن، از روایات میگیرن. همه رو خود بر چی گفته فرشته نه جن؟ بعد میای اینجا میخونی میبینی ای وای دوزاری دلینگی میفته. حالا اینجا اینها فقط زبان عبری بلدند او جننا. این تیکر چیکار میکنه؟ آرامی میخونه. چی میشه؟ ولذا با شنیدن آیات به زبان آرامی فریب خورده و اگر کمی هم کودن باشند بلافاصله در بهشت را باز میکنن. داخل پرانتز فرض بر این است که این فرشته ها از پیروان این صوفی نماها هوش کمتری دارن که اینا باید بتونن گولشون بزنن دیگه. فرض بر اینه که اون فرشته ها شعورشون کمتر از ایناست که اینا میتونن اینجوری با یه دو تا کلمه یهوی آرامی صحبت میکنه، اون گیج میشه. یه چی گفتی؟ اینجا گیجه اون رفته تو بهشت. یک تا پرستی ها. و در این لحظه همه بلافاصله در بهشت را باز میکنن و در این لحظه همه نمازگزاران من جمله آنهایی که به زبان عبری آیات را خوانده اند داخل خواهند شد. بقیه هم که عبری هم خوندن میان، چون دیگه یه لحظه گیج میشه کدوم یکی رو بگیره، میرن تو همه. یا مثال دیگری بزنیم. قبل و بعد از هر وعده قضا یک یهودی متدین به عنوان یکی از آداب مذهبی وضو میگیرد و در همین حال دعایی هم زیر لب زمزمه میکند. در یکی از این دو حالت، وضو گرفتن و خواندن دعا، این یهودی از طریق تشویق خدای مؤنث و خدای مذکر به اتحاد الهی به پرستش خدا مشغول است، اما در حالت دیگر شیطان را نیز ستایش میکند. این وسط ابلیس هم ستایش میکنه. این دیگه چیه؟ اینش جالبه. استدلال داشته باشید. چون که شیطان به قدری به نمازگزاران و فرایض مذهبی علاقمند است، اینقدر دوست داره یکی بپرستدش، اینقدر دوست داره یکی سجدش کنه، عقده داره دیگه، چون مأمور به سجده شده بوده. اسجدول آدم نمی کنم گم شدی رو. همینه آقا، حکم قطعیه. دردونه بودیم یه جورایی، اما به شرطی که آدم باشیم. ما شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار بار به از بی نماز او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد، شیطان هم بدتر، شیطان طبقه 4 جهنم می‌سوزه. بعضی از ما هستیم طبقه 5 و 6 و 7 قرار بریم پر کنیم. اونایی که به شیطان درس میدن بعضی جا ببین انسان به لحاظ برهوشی از اونها بالاتره، علامه است انسان دیگه، علم داره بالاتر. یه جایی فکر کنم اینا به شیطان یاد میدن، گیج میشه او. چون که شیطان به قدری به نمازگزاران و فرایض مذهبی علاقمند است که اگر چند مورد از این عبادات برای او انجام گیرد، برای چند لحظه سرگرم شده و از آزار خدای مؤنث منصرف میشود. این که ولش میکنه میتونه بره پیش او یکی. پیروان مکتب کابالا معتقدند بعضی از قربانیانی که در معبد سوختند، میدونید دیگه ریخ بخت و نس آتیش زدن، قربانیانی در معبد چی شدن؟ سوختند. در واقع خود را فدای شیطان کردند. پس قربانی انسان برای شیطان افتاد دوزاره یا نه؟ انسان قربانی کن واسه شیطان. کدام قربانی را؟ قربانی را که دوست دارد. کدوم را دوست داره؟ بچه صغیر باشه، مسلمون یا مسیحی باشه ترجیحاً. در از دل 11 سپتامبر چی میاد؟ حمله به دو کشور اسلامی با 1,000,000 کشته، غالبا شیعه. شیطان دوست داره شیعه واسش قربانی کنه. این وهابیا چی دارن قربانی میکنن با یه واسطه واسه اونا؟ شیعه. بازی خوردن اینا. در کجای جهنم خواهند سوخت؟ همون لوژ طبقه هفتم. تو دلش چیه؟ فکر میکنه داره پرستش هم میکنه خدا رو. فکر میکنه الان 5 تا شیعه کشته میره بغل پیغمبر. درد اونجاست که اصلا یهو میره اونور میبینه چی فکر میکردیم چی شد. به عنوان مثال 70 گوساله وحشی در جریان 7 روز جشن معابد قربانی میشوند. فرض بر این است که این قربانی ها به شیطان به عنوان حاکم بر همه غیر یهودیان، چون همه غیر یهودیان از نسل شیاطینن، یا زناش یا مرداش، میگه اینو به عنوان حاکم همه غیر یهودیان تقدیم میشه، پیشکش میشود تا آنکه وی را تا روز هشتم که قرار است قربانی خدا انجام شود سرگرم نگه دارد. انگار اینا مثلا اسباب بازی میریزن جلوش، بچه رو میخوای سرگرمش کنی. مثلا مادر میخواد قضا درست کنی، بچه آویزونه، در و دیوار را میره، چه میدونم ستون و گاز میگیره، این ور اون ور فلان، میاد میذاره یک تلویزیون واسش روشن میکنم، سیخ میشینه بچه نگاه میکنه، میره سراغ کار خودش. میگه 7 روز قربانی واسشون انجام میدیم، این شیطون دیگه سرگرم این قربونی ها میشه، روز 8 قربانی واسه خود انجام میده. یعنی باید بیای آقا سرویس دهی بکنی برای ابلیس که بتونی خدا بپرستی. جالبه در اسلام عزیز اصلا ما با ابلیس مستقیم روبرو نیستی، میگه اصلا با کاری نداشتش، بگو اعوذ بالله من الشیطان، خود من با تو هم، و قول رب اعوذ بکه من حمزات الشیاطین، اعوذ بکه رب ان یحضرون، لعنت من بر شیطان، نه من کسی نیستم که کسی لعنت کنم، لعنت خدا بر شیطان، اصلا کاری باش نداریم اینجا، نه چون میخواد به خدا برسه، شیطان و خدا جاشون عوض شده و سلام. برای به خدا رسیدن باید با شیطان ور بدیم، اونم چه مزخرفاتی. مثال زیاد داره آقا، من دیگه چون وقت نیست تیکاشم کات میکنم. در مورد اینجا بخونم، در مورد این نظام اعتقادی کابالا و اهمیت آن در شناخت بهتر یهودیت، چه در دوره کلاسیک و چه از نظر تأثیر سیاسی کنونی آن در صهیونیسم، چند نکته قابل تذکر است. اولا این نظام اعتقادی اسرارآمیز را هر چند میتوان ناامید اولا این نظام اعتقادی اسرارآمیز را هر چیز میتوان نامید الا یکتاپرستی، مگر آنکه هر مکتبی مثل هندویزم و مذهب روبن باستان یا حتی مذهب مصر باستان را هم یکتاپرستی بنامید. میگه اگه اون بودیستا یکتاپرستن و مصریا یکتاپرست بودن و اون 10-12 تا خدایی که تو یونان و روم میپرستن یکتاپرستیه، پس ما اینا میتونیم بگیم یکتاپرست. اسرائیل شاه که بنده خدا میگه بله. ثانیاً خوب دقت کنید، جای دیگه خدای گیرتون میاد، پس گوش کنید. طبیعت واقعی یهودیت کلاسیک همانقدر ساده نشان داده شده که این مکتب بدان اعتقاد داشته است. ایمان به اعتقادات داخل پرانتز، بجز اعتقادات ناسیونالیستی پرانتز بسته، در یهودیت کلاسیک نقش فوق‌العاده ناچیزی دارند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد فرائض و تشریفات مذهبی است، تا معنا و مقصودی که از فریضه مذهبی مورد نظر است یا مفهومی که اعتقاد باید بدان متکی باشد. میگه روی مسئله را کار دارن، میگن به مفاهیمش فکر نکن چون مفاهیم همه آلوده و شیطانی است. لذا زمانی که یک اقلیت مذهبی یهود از قبول اصول اعتقادی کابالا سرباز میزنن، مشکلی که امروز یهودیت با آن روبروست، می توانستیم شاهد باشیم در حالی که تعداد اندکی از یهودیان به یک فریضه مذهبی به عنوان پرستش خدا عمل می کنند. گروه دیگری در همان حال دقیقاً همان فریضه را برای طلب شفاعت از شیطان انجام می‌دهند، اما از آنجا که نفس فریضه یکیست، آنها به اتفاق نیایش می‌کنند و بدون هیچ تفاوت اعضای یک کنگره مذهبی به شما می‌آید. یکی در آن واحد داره شیطان می‌پرسته با همان عمل، در آن واحد اون یکی داره مثلا خدا رو می‌پرسته، همه‌شون هم یه جان یه شکل دارن کار انجام می‌دن، تو سیاست هم نقش دارن و فلان، در حالی که ممکن است اصلاً یکدیگر رو دوست نداشته باشن. اما اگر به جای نیت مستتر در آداب وضوع یک نفر جرأت کند در روش وضوع گرفتن ابتکاری به خرج دهد، آن وقت مطمئنن بچه افتراق واقعی میان این دو گروه آشکار خواهد شد. میگه اینا زرنگن، به خاطر این که این اختلاف عقیده دیده نشه، شکل ظاهری مناسک رو چیکار کردن؟ بگید این هم گذاشتن. میگه اما اگه قرار بر این باشه یکی موقع وضوع گرفتن از اینجا وضوع بگیره که اینجا مثلا، حالا وضوع یهود جوری دیگه است، خب اون موقع این تفاوت چی میشه؟ مشخص میشه. مثالی که برای شما بزنم، حالا برام که بهتر جا بیفته، بحث مثلا نماز خوندن مسلموناست. درسته؟ فرض بکنیم آقا یه قانون میذاشتن که آقا خب تفکر شیعه با وهابی از زمین تا آسمون تفاوت داره. فرض کنیم گفتن عین هم باید نماز بخوندیم. چجوری می‌خواستی تشخیص بدی؟ اما تفاوت به وجود اومد. امروز شما ببینید وهابی‌ها صدری می‌ایستند. یعنی دستشون روی سینه میذارن، اینو برای اینکه تشخیص بدید وهابی ها حتی از غیر وهابی سنی ها، برادران اهل سنت، مالکی ها که دستشون رو میندازن. اون بقیه هم باز مشخصاتی داره که دست رو چجوری میگیرن بالای ناف چطور، اونم مشخصه داره، حالا بحثش اینجا نیستش، برید تو آداب تکفف نگاه کنید. خدمت شما عرض بکنم که اما این وهابی دستشون رو به سینه میگیرن، از دور که نگاه کنی میگی آقا این خدمت شما عرض کنم اعتقاد داره که خدا جسمانی است، این اعتقاد داره فلان، دو ساعت میتونی در مورد این با آدم صحبت کنی، به خاطر شکل ظاهری فریضه مذهبی است. اما اینا جلوی اینو میگیرن، خیلی زرنگه. یه استاد این شیطان درس میدن دیگه. قرآن به ما میگه قلوبهم شتا، میگه به ظاهر اینا نگاه نکنید، دلاشون تیکه تیکه از هر کدوم یه جا. مثلا این نکته به شما بگم، حالا اینو می‌خواستم تو اختلاف عقیده بگم، تو اختلافاتی که دارن، همین یهودیه ها وقتی برگشتن به سرزمین مقدس در زمان کوروش، عده‌ای از آشوریان آنجا مانده بودن، برگشته بودن قبلا. اسم اینها چون پایتختشون قبلا اسمش چی بود؟ نمیدونم چی یادش مونده. سامره دیگه، آفرین. خب به خاطر همین به اینا میگفتن شامریون، سامریون. اینها توراتشون با تورات کسایی که از یهودیه رفتن 6000 اختلاف داره و فقط تورات رو قبول دارن، 5 تا کتاب اسفار و 5 گانه رو قبول دارن، بقیه عهد عتیق رو مطلقا قبول ندارن. یعنی ببینید یه نگاه دینی وجود داشت، اینا از هم جدا شدن، وقتی برگشتن فهمیدیم چه فاتحه خونده شده، 6000 تا اختلاف، بعد میگه تحریف نشد. خیلی پر روی خدا وکیل. در حالی که ممکن است اصلا، خب اینو گفتیم، مطلب فوق در تمام دعاهای خاص یهودیان مصداق دارد. برای اینکه شکل ظاهری فرایض مذهبی دست نخورده باقی بماند، معنای دعا حتی در بهترین نوع آن یک موضوع ثانویه تلقی می شود. معنا و مفهوم موضوع ثانویه است، اصلش شکلشه، فرمشه. آره، یعنی شما با فرم مشکل داری؟ نخیر، ما محتوا باید کنار فرم چی باشه؟ باشه. اهم مهم اول خدمت شما عرض بکنم محتواست، اما اگه فرم نباشه محتوا هم چی میشه؟ زیر سوال میره دیگه. شما بگی آقا بگی اینجوری نماز نخون، هر جور دوست داری نماز بخون، 3 رکعت بخون، 2 رکعت، دستات اینجوری نگه، اونجوری یه ما بعد ببین یارو دراز کشی داره نماز بخونه. باید فرم باشه. به عنوان مثال امروز شاید بتوانی یکی از مقدس‌ترین دعاهای یهودیان را که توسط هر یهودی متدین روزی چندین بار خوانده میشود، یعنی این دعا: ای بنی اسرائیل، پروردگار خدای ما این خدای یکتاست، به دو معنای کاملا متضاد تفسیر کرد. این عبارت میتواند این معنا را بدهد که خداوند واقعا یکتاست، اما در این حال این معنا را هم میتواند بدهد که مرحله معینی از یکی شدن الهه مذکر و مؤنث تحقق یافته یا در اثر صحیح خواندن این دعا توسط آن فرد به این یکی شدن نزدیک شده است. یعنی در دل همین یکتایی خدا چی نهفته است؟ شرک رساندن دو خدای ما، برکت مقدس و شخینا به هم دیگه. به هر حال زمانی که یهودیان عضو گروه اصلاح طلبان این دعا را به زبان غیر از زبان عبری میخواندن، ربیهای ارتدوکس اعم از معتقدین به اتحاد الهی یا معتقد به آمیزش جنسی خدای مؤنث یا مذکر به شدت عصبانی میشدند. نهایت اینکه این اعتقادات در اسرائیل و سایر مراکز یهود حتی در زمان حاضر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. اهمیت فوق‌العاده دعاهای مختص یهودیان مثل دعای قانون اورشلیم، عقاید و انگیزه‌های جنبش گوشامونیوم، این جنبش بسیار افراطی از یهودیان راستگرای افراطی، این در مورد تاریخ شکل‌گیریش اختلاف نظر وجود داره، اما عمدتاً میگن در مهمترین اتفاقش در ماه مارس 1974 اینها شکل گرفتن. اینها اعتقاد ارتباطات وسیع دارن با ایونجیلیست ها، خدمت شما عرض کنم، اعتقاد دارن به شهرک سازی هایی که در فلسطین اشغالی انجام میشه توسط اینها انجام میشه. هر کسی هم بخواهد اسرائیل بزرگ را که تحقق آمیزش جنسی برکت مقدس و شخینه اش است را زیر سوال ببرد، با مخالفت شدید اینها مواجه میشه، من جمله اسحاق رابین، که اینها با همکاری ایونجلیست ها اینو زدنش. اصراری که در ایجاد تنفر نسبت به غیر یهودیان ساکن فعلی فلسطین وجود دارد نتیجه عقاید و انگیزه های جنبش گوشامونیوم است و نگرش مصیبت بار مخربی که متوجه کلیه تلاش های صلح‌آمیز کشورهای عربی است. همه اینها و بسیاری از مشخصه های دیگر سیاست های صهیونیستی است که ماخوذ از یادداشیم مکتب اوغلایی قرون 19 و 20 یهود است که پیرو اصلی مذهبی منهای تعصبات ملی است. این دو تا مورد دیگه هم از شخینا بگم. به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم در تلمود داریم میگه که علاوه بر کیفیات اخلاقی فوق الذکر که قبلا ذکر کرده، حالا من اینجا وقت نبود بیارم براتون بخونم، شرایط دیگری نیز برای رسیدن به مقام نبوت لازم است و اساسی است. ذات قدوس متبارک شخینا یا سکینه خود را فرود نمی آورد مگر بر شخصی که دلیر و ثروتمند و دانا و فروتن باشد. یعنی یکی از نشانه های پیامبر شدن اینه که شخینا بر آن فرد، یعنی متاسفانه یه جور دیگه بگیم یعنی ارتباطی گرفته با شخینا، برکت مقدس در این حلول کرده و این ارتباطی با شخینا گرفته. خیلی حرف عجیبه. نکته جالب ثروتمند بودن رو داره میگه، در حالی که پیامبران چی؟ از بین مستضعفان میومدن. شخینا قرار نمی شبات 92 الف شخینا قرار نمی گیرد مگر بر انسانی که عاقل و دانشمند و دلیر و ثروتمند و بلند اندام باشد. قدت کوتاه باشه شخینا صداقت بود. هر کس در حضور پادشاه گستاخانه رفتار کند چنان است که گویی در حضور شخینا گستاخی کرده است و هر کس که بر پادشاه مملکت یاغی شود اعدامش واجب است. پادشاه محل حلول کیه؟ برکت مقدسی است که با شخینا. بله خب، فلذا ایستادن در مقابل پادشاه، ایستادن در مقابل شخیناست. تمام شد، فاتحه خوند است، ادامه. به چه چیز معلوم می شود که من و قوم تو منظور تو شده ایم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمعی قوم هایی که به روی زمینن ممتاز خواهیم شد. این تو تورا حضرت موسی میگه. اما نتیجه رو نگاه کنید. استنباط کردن که موسی از خداوند، این کتاب جامعه با 8 آیه 2 تا 5، استنباط کردن که موسی از خداوند درخواست کرده که شخینا بر ملت اسرائیل قرار گیرد و بر سایر ملل قرار نگیرد. پس تنها ملتی که با شخینا در ارتباطن کیان؟ اسرائیل. بقیه میشن غیر یهودیان و توسط شیاطین به دنیا آمدن. زنای شیاطین. چی بگیم؟ خب این تیکرم بخونم ارزم تمام میگه. دوست خط. اینو نگاه به سایر اقوام و ملل یهودیان را یهودیان راحتی نسبت به تشرف به پیروان دیگر مذاهب و آیین به دین یهود بیمیل و رغبت کرده است. میگه این نگاه باعث شده چون اونا از شخینا نیستن اصلا اینا رو به دین یهود راه ندن. خب ببینید، پس از دل این تفکرات غلط باز چی بیرون اومد؟ نجات پرست. برای همین من اینایی که سراغ این پان فارسیزم و پان ترکیزم و پان عربیزم و پان کوفتیزم خود شیطان میدونن، اینا خبر ندارن، شیطان داره ازشون سواری میگیره. خدا قسم بترسن که اینا مورد قهر الهی قرار خواهند گرفت. جهنم جایگاه ایناست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ترک و فارس و عرب و عجم و زرد پوست و سیاه پوست و سرخ پوست و کوتاه و بلند و چاق و لاغر اینا نداره. اگرچه یکی از دانشمندان یهودی اینو میگه، میگه ذات قدوس متبارک فرزندان اسرائیل را در میان ملل جهان پراکنده نکرد مگر برای آن که بت‌پرستان خداپرست شوند و بر ایشان افزوده گردند. اما این نوع اظهارات هیچگاه نظر غالب در میان یهود نبوده است. حتی اگر بت‌پرستی به میل خود میخواست به آیین یهود بگراید، او را به دقت مورد بازجویی قرار میدادند. الان که اصلا اجازه نمیدن، قبلا رو داره میگه. و درباره نیت واقعی او از تغییر مذهب تحقیقات دامنه داری به عمل می آوردن و نظر کلی و نهایی ربی ها در این باره این بود، یک کلام، تازه یهودی شدگان برای ملت اسرائیل به مانند بیماری های مثل وبا و طاعون، اینها رو اسم میبره، زحمت افزا هستند. میگه اینا خود ویروس هستند، اینا اصلا راه ندیم آقا، شر می شده. از دل این تفکرات خدمت شما عرض بکنم این نوع یکتاپرستی. یه بخش دیگری از یکتاپرستی مان انشالله جلسه دیگه سرتون رو درد آوردم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک تو و تمتعه فیها طویلا تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان و سلامتی خودتون صلواتی رو بفرمایید.